اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما قرار است انشاءالله در جلساتی این کتاب‌های شهید و تحریر رو که با فرض این که مخاطبین ما بحث رو مطالعه کردن یه بازخوانی داشته باشیم، یعنی من فرضمون این نیستش که کسی اینجا نخونده، اگرم احیانا نخونده ما پیشاپیش عذرخواهی میکنیم ازش، چون ظاهرا اعلام شده بود که افراد مطالعه کرده باشن. میخوام یه مقداری اون نظام فکری که شهید تعریف توی بحث‌های مختلفشون داره رو از دل بحث استفاده کنیم. برای من پیش فرضم این است که مخاطبم بحث رو مطالعه کرده و قرار نیست من دوباره تکرار کنم. کاری که من میخوام بکنم این است که شهید تحریری مسئله‌ای که غالبا حالا من به عنوان مقدمه این جلسه اول، این جلسه جلسه اول که کلیات طرح عرض کردیم، جلسه دوم خدمت برخی از بزرگواران عرض کنیم، این است که هدف این آثار رو خوندن رسیدن به یک نظام فکری منسجمه. نظام فکری که شهید تحریری داشت و با اون نظام فکری خیلی مسائل حلش می‌کرد. تو این سری یه مقدار بحث ها کنار هم قرار گرفته به نحو موضوعی تر نسبت به کتابایی که انتشارات صدرا چاپ کرده و این کنار هم قرار دادنش باید ما رو بتونه حداقل یک مدل واحد از هر کتاب در بیاریم که تو این کتاب چه حرفی می‌خواسته بزنه، چه عناصری رو به کار گرفته، چگونه با یک فکر جدید مواجه شده و چگونه اینو توی افق فکری خودمون مطرح کرده. من حالا به عنوان باز مقدمه کار یه روش کار رو عرض می کنم که خودم انجام میدم و بعد هم این نباشه که فقط ما قرار باشه ما بگیم و شما بشنوید، این که افراد کم کم خودشون به این مدل برسن، یعنی این جلسه ثمرش باید این باشه که افراد قبلا خودشون این مدل فکری رو درآورده باشن، بعد ما هم ارائه کنیم، بعد مقایسه کنن ببینن چقدر تونستن موفق بود بیارن. راهش هم اینه که شما هر گفتار شهید تحریری تو این کتاب، الان همین کتاب آزادی انسان که قرار بوده که این جلسه مطالعه بشه، چند فصل داره که هر فصلش گفتارهاییست که با همدیگه ارائه شده. بعد انسان اولش باید یه بار کل این گفتارها رو برای خودش خلاصه کنه. خلاصه برای خودش یعنی خودش در بیاره، حال دیگران در نیاوردن مهم نیست. اینا رو بذاره کنار هم، سعی کنه بین عناصر مختلفی ارتباطی برقرار کنه و اون ارتباطه میشه نظام فکری که شهید تحریری دنبالش بود. برای همین است که منم این پاورپوینتی هم که الان تهیه شد، چون که اینجا دیگه میز و امکانه رو تابلو کشیدن نبود، یه پاورپوینت خیلی مختصری تهیه کردم که فقط دستبندی اصلی بحث رو توش بیارم، ولی بحث یه مقدار مفصل‌تره و اون نظمی که توی فکر حاکمه رو میخوام بگم. لزوماً برای همین انتظار نداشته باشید از صفحه اول شروع کنم به صفحه آخر برسم. بحث مختلفی که توی این کتاب اومده رو توی نظم جدیدی میخوایم مطرحش کنیم. ببینید توی این کتاب دو تا محض نظرم مطرح شده، یکیش حقیقت آزادیه، یکیش موضع اسلام در قبال آزادی. موضوع اول که میگم حقیقت آزادیه، شهید تحریری سه تا موضوع رو در قبال این مطرح کرده، یکی معنای آزادی، دوم حیطه آزادی و سوم اهمیت آزادی. این سه تا ناظر به حقیقت آزادیه. حالا عرض میکنم که موضع اسلام در قبال آزادی چند تا بحث دیگه میشه، یعنی کل بحث شهید تحریری از این دو تا به نظر من خارج نیست. همه بحثا، حتی بحث جهاد، بحث دیگه که تین کتاب اومده، از این دو تا محور خارج نیست. توی معنای آزادی کار مهمی که شهید تحریری انجام میده. یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم با گمان مقدمات، این مقدماتی که من میگم همینجوری در طول بحث همینجوری مرتب این مقدمه یا بهتر بگم پرانتزها رو باز میکنم، چون شاید این پرانتزها خاطری از خود بحث بیشتر باشه. چون موقعی یاد بگیریم روش شهید تحریری، یه حرفی در مورد شهید تحریری میزنن میگن که حرفای شهید تحریری مال 40 سال 50 سال قبل، این کتاب که مال بوده اغلب گفتاره شده سال 48 و 50 میشه چند سال نزدیک 40 و چند سال قبل. خب میگن این حرفا قدیمی شده و امروز حرفای جدید اومده. من مدعیم که بالای 95% حرفایی که امروز وجود داره تو آثار شهید تحریری قابل بحثه، منتها نه به این معنا که به عین اسم و عبارت اومده باشه. مثلا اون مقداری که من خوندم آثار شهید تحریری کلمه لیبرالیسم رو اینجا ندیدم، اما مشخصا تفکر لیبرالیسم لااقل تو این کتاب و یک دو کتاب بعدم که خواهیم گفت به چالش کشیده میشه، مبانیش نقد میشه و راهکار جایگزین براش ارائه میده. این ولو که اسم لیبرالیسم اون موقع نبوده و چیزی با این اسم وارد نشده. از این جهت هم این بحث برای مهمه. که معنا شهید مطهری از اول کتاب به نحوی آزادی رو تعریف میکنه که با این تعریفش در واقع مبنای لیبرالیسم رو نقض کنید، که بعدش بتونید یک تعریفی از آزادی داشته باشید، با این تعریف شما حمله کنید، به جای که دفاع کنید. تعریف را با سیر منطقی میره جلو. چجوری میره؟ از اینجا شروع میکنه. یکی از لوازم حیات و تکامل موجود زنده، از لوازم تکاملش آزادیه. ببینید اول بحث از اینجا شروع میکنه، میگه که ما آزادی رو که مطرح میکنیم در مورد موجود زنده داریم بحث میکنیم، پس ما تو این افق باید بحث کنیم. واضحه، ببینید حرفهای کاملا واضح. دقت کنید، من هنوز وارد موضوع اسلام نشدم، اما ایشون داره تصویری میده که وقتی وارد موضوع، یعنی تصویری که شما با آدم غرب زده، با آدم غربی، با آدم مسیحی، با آدم کافر بحث کن، بدین بری جلو. میگه آقا شما آزادی تعریف کنیم. آزادی من از بیرون نقطه بگم، بعد حرف شیطانی بهتر واضحش کنم. ما قائلا آزادی یعنی چی؟ یعنی مانع جلو آدم نباشه. شیطانی که آزادی رو به چی تعریف کرده؟ گفته آزادی یعنی عدم مانع برای رشد، و مفهوم رشد تو آزادی وارد کرده. با وارد کردن آزادی همه بحثش داره پیش میبره. خب این اصل نزاعه. اصل نزاع چجوری وارد کرده که کسی نتونه بهش اشکال بگیره آقا ما قبول نداریم برای رشد، ما میگیم آزادی نه، فقط عدم مانع. ایشو چجوری وارد کرده؟ میگه آقا آزادی در مورد کی دارید مطرح میکنید؟ اصلا فرض آزادی در مورد موجود زنده. این بلندگو آزادی معنا نداره، حداقل باید حیات نباتی داشته باشه تا سوال از آزادی بشه. و آزادی برای هر موجودی، موجود زنده، زمانی معنی پیدا میکنه که این موجود زنده میخواد رشد و تکامل پیدا کنه. پس اساسا معنای آزادی گره میخوره به زنده بودن و رشد و تکامل. بر همین یکی از لوازم زندگی و رشد و تکامل آزادیه، نه لوازم موجود بودن. برای موجودات مادی موجودن، آزاد نیستن. خب با همین مقدمه بلافاصله میره سراغ این فضا که پس آزادی مفهوم دو عنصریه، نه مفهوم تک عنصری. یعنی آزادی قوامش فقط در گروه عدم مانع نیست، در گروه طرد نیست، کنار زدن ها نیست. آزادی عدم مانع است برای رشد. وقتی که تو نجات آزادی بچه و جای دیگر هم دوباره از این زاویه وارد میشه، میگه اسلام وقتی خواست دعوت شروع کنه با شعار آزادی ما شروع کرد. شعار آزادی چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آقا چه رفتی داره به شعار آزادی؟ میگه آقا شما تحلیل آزادی دستتون باشه، آزادی یعنی هیچ مانعی نباشد تا من رشد کنم. میگه این لا اله الا الله هم دو رکن داره، هیچ مانعی نباشد لا اله تا رشد کنم الا الله. یه اسیان داره، یه تسلیم داره. آزادی، آزادی مفهوم دو عنصری، مفهوم تک عنصری نیست. حقیقت آزادی فقط در اسیانش نیست، اسیان در مقابل مانع، فقط مخالفت کردن نیست. آزادی زمانی معنی پیدا میکنه که مخالفت کردنی باشد در راستای یک هدفی، در راستای کمالی. پس آزادی اساسش دو عنصریه، که این بحث تو بحث هیته خیلی به درد خواهد خورد. خب نکته دومی که همین تعریف آزادی در میاره، با این مدل تعریفش نسبتش با سه تا مفهوم کلیدی دیگه معلوم میکنه که این نسبت معلوم کردن برای بحث اهمیت به درد خواهد خورد. اون سه تا مفهوم چیه؟ ایشون میگه موجود زنده برای رشد و تکاملش به سه تا چیز نیاز داره. اینم داخل پرانتز بگم، یه بار با یه متفکر جدی سر و کار داری، یه بار با یه منبری ساده مثل من سر و کار داری. اگه اون متفکر جدی سر، این آیه مرحوم های فلسفی گفتن که وقتی میری رو منبر از اول نگو چند تا، ممکنه بگی سه تا، بعد یه دفعه دو تا بیشتر پیدا نکنی، یا یه دفعه چهار تا بشه. ایشون توصیهش برای منبری های عادی بود. اما اون یه متفکر وقتی میگه سه تا از اول، یه بار بحثی میکنه، آخر بحثی که خب بحث داشت، این یعنی سه تا بودنش موضوعیت نداره. یه بار از اول شروع بحثش میگه موجود زنده برای تکاملش به سه تا چیز نیاز داره. یعنی از اول قبلا فکر کرده سه تا، نه چهار تا، نه عنصر دیگر. این سه تا رو توی حصری به دست آورده. بعد ما این شرایطی که حصرش چیه؟ اون سه تا چیه؟ آزادی، تربیت، امنیت. حالا ترتیب شرایطش چه جوری بود؟ خب این سه تا چرا سه تا؟ اینجا بعد جا داره بودید. چرا سه تا؟ وقتی تا چند تا؟ چرا سه تا؟ ببینید دو تا مفهوم داریم، مفهوم موجود زنده، رشد و تکامل. اینه دیگه اطلاعات عمومی باید کمک کنه. موجود زنده رو گفت چی؟ آزادی رو گفت چی؟ گفت عدم مانع برای رشد. مفهوم عدم مانع تو ادبیات فلسفی یادآور چی؟ سریع با این مفهوم دیگه مقارنه، اونم میگن مقتضی. شنیدید؟ میگن مقتضی موجود، مانع محدود، عدم مانع و مقتضی. های مفهوم عدم مانع و مقتضی رو جدی بگیرید، دو تا مفهوم دارید، سه تا چهار تا میشه. ما یه زنده بودن داریم، یه رشد داریم، هر کدومش مقتضی میخواد، عدم مانع میخواد. مقتضی زنده بودن چیه؟ اقتضا چیه؟ اینکه خدا به ما حیات بده. پس این بحث کردن نداره، خدا ما رو بیافرینه. پس این یکی رو هستش میکنیم از سیستم. اون استعدا رو شما ببینید دقیقا تو استعدای باقی موندهش قرار میگیره. عدم مانع برای حیات کدوم عنصر میشه؟ امنیت. امنیت یعنی چی؟ من امنیت داشته باشم که زندگی کنم. این نقطه امنیت نقطه مقابل بحث حفظ مانع زندگی برای من پیش نیاد. مقتضی برای رشد تربیت، یک عاملی باید باشه که من تربیت بشم. و عدم مانع برای رشد آزادی. اگه دقت کنید با این سه تا مفهوم کنار هم قرار شکل داره نسبت آزادی، امنیت و تربیت رو براش رو تعریف میکنه. جایگاه اینا در قبال هم میگه، میگه نیا کنید اساسا اگر ما تو ادبیات رو بردیم سر موجود زنده برای رشد، اون وقت سه تا مفهوم داریم، امنیت، تربیت، آزادی. و به همین ترتیب اهمیت داره. امنیت یعنی اول باید زنده بمونه، و همین است که تو تمام جوامع، تو تحلیل سیاسی از طرف ساده در میاد، تمام جوامع اگر بین آزادی های عمومی و امنیت اجتماعی درگیری پیش بیاد کدوم مقدمه؟ امنیت مقدمه. اگر آزادی ها موجب بشه ناامنی حاکم بشه، میگن نخواستیم آزادی، فعلا یه مدتی حکومت دزایی میکنیم، کاری میکنیم، امنیت برگرده. الان دیگه الان خوشبختانه داعش، حال خوشبختانه از جهت بخت ما وگرنه بدبختانه، داعش اومده اینقدر ناامنی ایجاد کرده توی منطقه هایی، اونا میفهمیم که آقا تو اون منطقه الان خواسته مردم اصلا آزادی نیست. یعنی انقدر مثلا امنیت براشون مهمه که فعلا هم اصلا نمیخوایم آزاد بشه، یه حکومت دیکتاتور سرکم هم برگرده، ولی امنیت داشته باشیم. امنیت بعدش ترگرد از آزادی، که این بحثی که تو بحث اهمیت میگم که دوباره خیلی به درد خواهد خورد. خب پس معنی آزادی چی شد؟ معنی آزادی این شد که مانعی برای رشد من نباشه. و ایشون این معنا رو تثبیت میکنه که بعدا اگه شما سراغ لیبرالیسم هم رفتی نتونید، یعنی اون رو به چالش بکشید. کجا به چالش بکشید؟ توی ایده آزادی. توی ایده آزادی محدوده آزادی چیه؟ به تعبیر دیگه آیا آزادی یک اصل حاکم بر همه رفتارهای ماست یا اصل ثانویه؟ ببینید شاید داری با تعریفی که از آزادی میکنه، این گفتم لیبرالیسم رو چالش بکشه. لیبرالیسم آقا مهمترین اصلی که تو زندگی اجتماعی باید رعایت بشه آزادی است. اصل اول لیبرالیست دیگه آزادی گرا، اصل اولیه اینه. شیطان چجوری به چالش میکشه؟ میگه ببینید در غیر خدا، یا به تعبیر فلسفی که ایشون میگن برای غیر واجب الوجود، آزادی مطلق فرض نداره. خیلی مهمه ها، آزادی مطلق فرض نداره. یعنی شما در مورد انسان نمیتونی بگی من میخوام مطلقا آزاد باشم. چرا؟ چون من هر کاری هم بخوام بکنم حتما یه سری محدودیتیه. آقا من میخوام آزاد باشم تو حرف زدنه، پس باید حداقل امواج صوتی وجود چی؟ هوا وجود داشته باشه. ببینید اگر هوا رو از من بگیرن صدا منتقل نمیشه. من باید زبون داشته باشم، محدودیت خاص زبون، دهن، هزاران محدودیت دور بر من باید باشه تا آزادی من فرض پیدا کنه. من تو فضای محدودیت ها آزادم، هر کاری که میخوام انجام بدم تو عالم من انسانی، هر کاری که بخوام انجام بدن خود این یعنی دیگه کار دیگه انجام ندم. درسته یا نه؟ اومد من حالا این مثال ساده بزنم بعد اینم سراغ بحث شیطانی. ببینید اگر توجه نکنیم که مفهوم آزادی مفهوم ثانویه، یعنی تا هدف رو تعریف نکرده باشی برای رشد، هدف مانع برای رشد، رشد یعنی هدف، تا انگیزه تا هدف رو تعریف نکرده باشی نمیتونی درباره مصادیق آزادی یک کلمه بگی. مثال ساده بزنم برای شما، من یه بار نشستم اینجا دارم سخنرانی میکنم، این میز مانع منه یا کمککار من؟ کمک داره میکنه. اما فرض کنید الان بلند شم بخوام بیام جلو، این میزه مانع من میشه. همون چیزی که متناسب با هدف اول کمک بود، متناسب با هدف دوم مانع میشه. من یه بار با یه عده شروع کردیم، با این خانوم های فامیل همون، دختر های فامیل همون که بعد حجاب بودن، اونه که بعد حجاب بودن، شروع کردیم بحث حجاب و مطرح کردن تا تک تکشون خودم. بعد شروع کردن شروع بحث نقیم بود چرا آزادی ما باید اینقدر محدود باشه؟
اون طرفی چی گفت؟ من فکر کردم الان من باید به شما بگم چرا میخوای آزادی رو محدود کنی؟ من بهش گفتم نه، آزادی باید مطلق باشه. اول رفت سراغ آزادی مطلق رو چالش بکشن تا بعد بیاد سراغ آزادی فهمی چیه. میگه من میخوام آزاد باشم. میگم باش آزاد باش، اما اگه درست نگاه کنی، استدلال کردم تو بحث حجاب که اساساً حجاب عامل آزادیه نه مانع آزادی. ببینید تو این مثال فکر کنم خیلی واضح باشه. میز اگر هدف من سخنرانی باشه میشه عامل آزادی نه مانع آزادی. خاطر من بدی یه چند لحظه سلامتی بدی. سلام صبح هم بفرستید. من به امروز یه پایین نمیدونم دو ساعت من یه رو الله پس معلوم شد که آزادی، هیته آزادی رو باید بحث کنیم. آیا آزادی اصل اول است که بی هیته باشه، مطلق باشه؟ یا حتما آزادی محدود میشه؟ غربی‌ها هم میگن آزادی رو محدود میشه حتی که تو جای ما هم شایع شده. میگن آقا چی آزادی ما رو محدود میکنه؟ آزادی دیگران. ما همون هم که صحبت کردن گفتن که آقا آزادی ما رو چی محدود کنه؟ گفتن آزادی دیگران. گفتن چرا؟ چرا آزادی دیگران رو باید من محدود کنه؟ من دارم میخواد همه چی آزاد باشه، از همه چی آزاد باشه. دو تا پاسخ به این آزادی دادن. این دو تا پاسخ شیطانی اینجا توی کتاب بحث کرده، توی کتاب فلسفه اخلاقش بحث کرده، چون کاملا بحث مرتبطه من اینو وارد شدم که بقیه بحثمون سر برسه. دو تا پاسخ غربی‌ها میدن به این مسئله. یه پاسخ که غالبا میدن که اگر من بخوام به آزادی دیگران هم تجاوز کنم، دیگران هم به آزادی من تجاوز میکنن، ضررش در مجموع بیشتر میشه برای من، برای همین به ننه که به آزادی دیگران تجاوز نکنم. شاید دارن که این استدلال به درد آدمای ضعیف میخوره نه به درد آدمای قوی. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه من تونستم، اما من اصلا داعش میدونم به آزادی همه تجاوز کنه، اینقدرم زور دارم کسی نتونه به آزادی من تجاوز کنه، هر کی مخالفت بکنه میکشمش. چرا من نباید آزادی دیگران رو زیر پا بذارم؟ چرا نباید دارم مثلا ایزدی‌ها رو بگیرم برده بکنم کاری که میکنه داعش؟ خب زور دارم به شما چه ربطی داره؟ آمریکا زور داره به شما چه ربطی داره؟ دلش با عراقو بگیره. شما میترسی بهش حمله کنیم که من بیا به هر جرأت دیگه حمله کنم. پس اینکه آزادی منو دیگران محدود میکنن به خاطری که اگر من رعایت نکنم اونا رعایت من رعایتشون نکنم اونا رعایت منو نمیکنن، به درد کیا میخوره؟ به درد افراد ضعیف میخوره. و اگه کسی قوی شد دیگه این استدلال آزادی به دردش نمیخوره. پاسخ دومی که تو فضای غربی هم مطرحه، تو جامعه ما هم مطرحه، میگن آه خلاصه اصلا انسانه، انسانیت احترام داره، گوسفند که نیست. بعد شیطان اونجا میگه آقا همین نکته مهمه، انسانه یعنی انسانیت احترام داره، یعنی گوسفندیت احترام نداره. بر همین انسانیت در گروه موجود دو پا داشتن نیست، در گروه انسانیته. بر همین اگه کسی انسانیت رو زیر پا گذاشت احترام نداره. بر همین هست که اونی که منو محدود میکنه نه آزادی او، که دلخواه او، که ممکن است شهوات او باشه، که من آزادی منو محدود میکنه اصل انسانیته. که انسانیت چگونه آزادی منو محدود میکنه تو بحث جهاد تو همین کتاب بیشتر بحثش میکنیم. ما هم تو سیر بحث ازشان خونچاخ نمیمونه اونجا میذارم. ولی نکته رو دقت کردید؟ یعنی آیا چه چیزی میخواد آزادی منو محدود کنه؟ فقط و فقط هدف خودم، تکامل خودم که انسانیت است. تو ادبیات دیگه، تو این کتاب تو اولش میگه یه جور دیگه، میگه خیلی از این تعبیر لطیف‌تر و قشنگ‌تر. ایشون میگه ببینید آزادی چه چیزی حق داره آزاد محدود کنه؟ آقا من دلم میخواد هر کاری بکنم، چرا من باید محدود بشم؟ میگه آقا جون هیچ چی حق نداره تو محدود کنه. موضع اسلام اینه، تو هیچ چی نباید محدودت کنه. میشه به این معنا فقط میشه در مورد غیر واجب الوجود. تنها هدفی که میتواند هدف باشد و مرا محدود نکند، یعنی یه خواسته ای، ببینید من هر چی که بخوام از خواسته دیگه میمونم. من الان خواستم بیام برای شما صحبت کنم، دیگه نمیتونم برم بخوابم. که دوستان میگم این مشهدی ها خواب از روش در دست نمیدن، گفتم واقعا اینا این سالگر اگه مشهد من اینجا. حالا خلاصه اونایی که بودن اینجا یه خواسته شده برای خواسته دیگه ترجیح دادن، فکر کردن صحبت من ممکنه چهار تا حرف به درست خورم پیدا بشه، چیز محالات داره فرق محال که محال نیست. گفتن آقا ممکنه چی به درست خورم پیدا بشه بهتر از خوابیدنه. ولی خلاصه نمیتونی بخوابی دیگه، مثلا اینجا که من حرف میزنم این درست خورم میره بالا پایین، مانع خوابیدن بخش یادم میشه. هر چی که هدف قرار میدی شما رو از هدفهای دیگه باز میداره. من دلم میخواد آزادی مطلق داشته باشم، دلم میخواد هدفی پیدا کنم که منو محدود نکنه. میشه یا نه؟ میگه تنها یک حالت فرق داره، هدف تو بی‌نهایت باشه. اگه سنخ هدف شما نامحدود باشه، این هدف تو رو محدود نمی‌کنه. برای همین آزادی مطلق در مورد غیر واجب وجود تنها معناش این است که هدفی که خدا قرار داده. اگه کسی هدفش رو خدا قرار داد، یعنی هدفش رو بی‌نهایت تعریف کرده. و کسی که هدفش رو بی‌نهایت تعریف کرد، محدود نشده. شما دنبال نامحدودیت بودی، این هم نامحدودیت. هیته آزادی آن است که مرا محدود نکند، نه آن است که دیگران دلشون بخواد. مرا محدود نکند و هر کاری بکنم که مرا محدود کنم، این خلاف آزادیه. برای همین است که به تعبیر شهید داریم که اوج آزادی که عبودیت فقط خدا. چرا عبودیت؟ العبودیت و جوهرت و کنها عبودیت. چرا عبودیت ذاتش آزادیه؟ به خاطر اینکه شما خودتو هدف تو قرار دادی امر مطلق نامحدود. بعد میگن آقا اگه میخوای تا اون انتها بدوی اینجا وایسا. وای نایسا نه اینکه محدودت کردن، دارن بهت توجه میدن که دویدن به سمت در معناش این است که نباید وایسی. و همین است که تمام تکالیف دین که ظاهرش محدودیته، باطنش توجهی است به اینکه محدود نشو. گیر نکن توی موقفی، برو بالاتر. خب پس چه چیزی حق داره آزادی منو محدود کنه؟ اگر آزادی رو بخوام اصل بگیرم، تنها و تنها هدفی که بی‌نهایت باشه. برای شیطانی کلمه رشد آورد، منم دوباره این اضافه کنم، توی کتاب نداره این رو. چرا کلمه شیطانی کلمه رشد آورد؟ ببینید خوب دقت کنید، موجود زنده، ببین دور هم موجود زنده تعریف برگردید. موجود زنده، زنده یعنی چی؟ یعنی دائما موجود زنده تو عالم مادی داریم، ما موجود زنده فرشته ها رو نمیگیم، ما داریم زنده خودمون رو میشناسیم. تو موجود زنده عالم ما، موجود زنده بقاش در گروه این است که خودشو اضافه کنه. دقت کنید، حالا بقاش در گروه یک نوع حرکت اشتدادیه، به قول فلاسفه در گروه این است که بخوره، بگه دستان خیلی دادش. بقاش در گروه رشدشه، اگه از رشد کردن به ایسته یعنی مرده. رشد رو فعلا نگید خوب و بد، هر کسی هر کاری انجام میده از نظر خودش، یعنی به نظر خودش رشد داره. آقا دوز که میره دوزی میکنه، از خودش سوال کنیم که آقا دوزیه بهتر از دوزی نکردنه، سودش بیشتره. شما بری همینجور کار کنی، مثلا مایی فوقش 3-4 میلیون بده در خیلی کارت خوب باشه، میری دوزی میکنی در 5 دقیقه 10 میلیون کاسبی. بهتره، یه بهتری رو میذاره روش که اول انجام میده. اگر باور باشه که ضررش بیشتر انجام نمیده. همه ما دنبال وضع بهتر هستیم، موجود زنده سنقش اینه، دنبال وضع بهتره. وضع بهتر یعنی رشد. برای همین است که مفهوم رشد مفهومی نیست که حتما باید مسلمان باشی قبولش کنی. مفهوم رشد مفهوم بین المللیه. و بعد شیطان از این مفهوم رشد یا رشد باید از رشد درگیر هدفی که بی‌نهایت باشه. خب من سیگلن که آقای سوتنیزان اول شرط میگفتم قرارش خودم بگم، یادم رفت بگم، قرار بر این گذاشته شده چون که چیل سیما داره بزرگه، ما اول کل بحث و سریع از دست اونجا که من دارم میکنم آفته دارم میگنم یکی با سرعت بیشتر کنم بریم یه دور، بعدش تا اذان، بعد اذان یک ساعت دیم درست میگم بودن یکی در کنی، قرار داره پرس و پاسخ که سوالاتی اگه در این بحث پیشیان داره افراد یادداشت کنن که موقع بفهمن. خب از اون معنا رو گفتیم، هیته آزادی هم گفتیم. آزادی رو چی محدود میکنه؟ فقط و فقط امر نامحدود. این معنا قابل دفاعه، نه آزادی دیگر خواست دیگران. به همین آزادی به یه معنا اصل اول نیست، به یه معنا اصل اول هست. به این معنا که آزادی مطلق که من هیچ چی نباشه منو محدود کنه، هیچ هدفی نباشه، فرض نداره تو غیر خدا، یعنی هیچ چیزی فوقش نباشه. اصلا من اجازه نفس بگیرم، نمیخوام زندگی کنم، چون زندگی میخوام بکنم باید محدودیتی به اسم هوا وجود داشته باشه. هوا میدونید یه محدودیت ما ایجاد میکنه در حالی که کمکی رو میکنه. همه دور عالم ماده هم ما رو محدود میکنه هم کمک میکنه که ضروری. پس فقط خدا میتونه چیز باشه. آخرین نکته تو بحث حقیقت آزادی بحث اهمیتشه. شایسته میگه که حالا نگاه کنید با این دو تا نگاهی که به آزادی داشتیم، آزادی از این که خیلی چیز اول مهمی نیست، خیلی مهمتر از اون است. اگر شما فقط به عنوان عدم مانع بهش نگاه کنید، بگه عدم مانع انسان برای رشدش عوامل ایجابی لازمه، عوامل مثبت لازمه، نه عوامل منفی. عوامل منفی نبودنش فقط مهمه، نبودنها که عامل کمال نیست، بودنها عامل کماله. برای همین اگر فقط شما آزادی رو بگید عدم مانع، اینقدر اهمیت داره. آقا وقتی سراغ بودنها برید، ببینید آقا این چقدر خلق تو زندگی ایجاد کرده، چه بودنهایی از شما مانع شده، چقدر انسان ها از نداشتن آزادی به خیلی کمالات نرسیدن. اون وقت میگید که آره واقعا آزادی خیلی مهمه. یعنی آزادی رو وقتی با لحاظ کمال و هدفش در نظر میگیری، میگه آقا در طول تاریخ چون آزادی نبوده فکرها رشد نکرده، چون آزادی نبوده انسان ها به سعادت نرسیدن، چون آزادی نبوده چقدر عوارض داشته به لحاظ کمالی. اون وقتی که آزادی اهمیت پیدا میکنه، پس اهمیت آزادی در گره اون عناصر سه به نهایت آزادی برای شما سوار میشه، نه به لحاظ اینکه مانعی در کار نباشه. در واقع تو این بحث حقیقت آزادی مهمترین کاری که شاید تعریف میکنه اینه که آزادی رو از اینکه آقا جلوی ایران باز باشه مانعی نباشه تغییر میده، که آقا جو مانعی نباشه متناسب با هدفه. جلوی ایران باز باشه بعد میگه کدوم راهو میری، تا راهو معلوم نکنی جلوی راه کدوم برای که باز باشه. نه اگه این دری میخوای بری جلو راست بازه، اما اگه این دری میخوای بری جلو راست بسته. باید هدف رو معنی کنی، هدف رو جدی بگیری تا خود معنای آزادی جدی بشه برات. این میشه بحث اولی که جدای از بحث درون اسلام شیطان رو تحلیلش کنه توی کتاب. خب بحث دومی که بقیه کل بحثه این است که موضع اسلام در قبال آزادی، حالا اسلام در قبال آزادی چگونه وارد میشه. من جمع بندی که رو کل کتاب داشتم میگم که یعنی که اولش اسلام هر چیزی رو زده تو مقام ادعا، یعنی فکر نکنید اسلام تو مقام ادعا میگه، اولا ادعا بوده، ثانیا زمینه های کلیش هم مهیا کرده، ثانیا گام به گامش پیاده کرده. ثالثا یعنی سه تا ایده، یکی اینکه اولا حرفش رو زده، اسلام حرف آزادی زده یا نه، آره حرفش رو زده، حالا حرفش رو زده زمینه رو مهیا کرده که یک به سمت آزادی بریم، آره هم کرده. حالا این زمین هم کرده، کاری هم انجام داده آزادی حاصل بشه، آره نم کرده. کل بحثش اینه، تو این بحث داره میگه که وقتی مقام پیاده سازی هم تو حوزه فرد هم تو حوزه جامعه. خب من بکش کدومه؟ خب من فعلا این در مقام ادعا و زمین سازی رو که مختصر میگم تا بعد به اون حوزه فرد برسیم و داره توضیح بیشتر بده. در مقام ادعا اون فصلی که گفتار روابط نجات و نهضت آزادی بخش اسلام، اون دو تا گفتاری که با نهضت آزادی بخش اسلام که اومده، شروعش این بحثه که اسلام در مقام شعار هم آزادی رو جدی گرفته. اون بحث یعنی اسلام اصل آزادی رو جدی گرفته که وقت تحلیل شیطانی جالبه، این هم دارم به لحاظ پژوهشی روش مهمی ها. وقتی شما میخواید آزادی رو تعریف کنی حتما باید بریم معادل عربیشو پیدا کنی، بگن حریت، بعد کلمه حریت تو قرآن جستجو کنی ببین در آزادی بحث کرده. نه، شما حقیقت آزادی شناسایی بکنی، بعد این حقیقتا رو ببینید کجاهای قرآن وارد این حقیقت شده، وقتی از این کلمه استفاده نکرده باشه. به شیطانی وقتی میخواد بگه اسلام در مقام شعار و ادعا بحث آزادی داره، میره شما چی اول همین طور قول لا اله الا الله تفله تعلیم میکنه که آزادی سنخش یه اسیان و تسلیمه و شروع دعوت اسلام دعوت اسیان و تسلیمه. اسیان در مقابل موانع، تسلیم در مقابل بی‌نهایت. آزادی بود دیگه، عدم مانع در مقابل برابر رشد. لا اله هیچ معبود کمی کوچک محدودی، هیچ امر محدودی معبود من نمیشه. معبود یعنی هدف، غایت من. فقط الله که بی نهایت است علم من قرار بگیره. تو مقام ادعا اینو میاد، یا اون هم آیه تعالی الی کلمت سماء بینکم و بینکم الله نعبد الا الله، میگه به اهل کتاب که میرسه میگه آقا بیاید مسئله مشترک رو هم سر هم نزنیم، هیچ کدوم به اون یکی زور نگه، یه امری که حقیقت است بزنیم بابا این حقیقت هم حرکت کنیم. یا بحث اون تقویت روی آزادی خواهی، اون روایت نسخ قدس امت حتی یو قبل ضعیف فیا حقا من القوی غیر متعطع، که
امتی به قداست نمیرسه مگر اینکه ضعیفش بتونه حقش از قوی بدونه لکنت زبان بگیره، همه که در روزهای تشویق میکنه. یه اون داستان هست موسی رو که مطرح میکنه، تلکه نعمتون علیه ان عباس همین اسرائیل، که این که داره عبد میکنه برای فرعون، یعنی داره زندانی میکنه از آزادی میگیره. این همین مواردی است که ایشون ببانه شعار اسلام تو آزادی، یعنی یکی حرف اصلی اجاد اسلام. اما تو مقام زمین سازی، تو مقام زمین سازی هم یه حرف میزنن خیلی سریع و گذرا روشن، اصل ارزش مهم رو برای منی بند گفتگی روشن براشن که آقا جون فرض آزادی امکان ندارد به لحاظ پیاده شدنش زمینه های پیاده شدن مگر در فضای ایمان، که بعدا توی ارتباط آزادی اجتماعی به آزادی معنوی میشه توضیح میدن. یعنی شما باید اولا قبول داشته باشید خدایی هست، نامحدودیتی هست که آزادی نامحدود داشته باشیم. ثانیاً انسان اشرف مخلوقات خلیفه داره، عظمتی داره که بگید به خاطر انسانیت. بس تو معنا گفتن به خاطر انسانیت از آزاد باشه. میگه شما زمانی که انسان رو و خدا رو ایمان بهش داشته باشی، ایمان به خدا که معنی یعنی که ایمان به انسان، یعنی به مقام والای انسان و به انسان جدا از عالم، اگر اینو داشته باشی میتونی بحث آزادی بکنی، وگرنه حالا من دارم میگم میگه برای غربیا شعار آزادی نمیدن اما راهش رو تصادف کنه. چرا؟ چون مغزشون تو آزادی منفعت طلبی بود و منفعت طلبی وقتی زورش برسه میره اشغال کنه، میگه شما چرا داره، ولی آزادی واقعی رو طلب نمی کرد حتی تو عرض خودش. تا زمانی که زور نداشت رو آزادی، وقتی که به زور رسید دیگه آزادی یعنی چی؟ اما تو مقام پیاده سازی، تو مقام پیاده سازی شاید در این بحث تو دو تا وادی برده، یکی تو وادی فرد، یکی تو وادی جامعه. تو وادی فرد یه نکته که ایشون باز کرده که بحث مهمی هم هست این است که تو هم بحث آزادی معنوی، که آزادی از خود مهمتره. به خاطر که بحث آزادی از خود شده رفته جرا که آقا آزادی از خود یعنی چی؟ گفته آقا حواستون باشه ما دو تا خود داریم، یه خود عالی یه خود دانی. برای که نشون بدین یه کمی دقت کنید، چون خیلی رفته بینا سوال و نصال این زیاده، شاید داری چند تا تعبیر داره، جایگاه این تعبیر رو بدونیم. خود عالی و دانی یعنی چی؟ یعنی جسم و روح؟ یعنی شهوت و نه که مهمه ها. شیطانی یه جا داره دلیل میاره برای ترکیب در شخصیت ما، یه جا داره نتیجه میگیره ترکیب رو. تو مقام دلیل آوردن که آقا چرا شخصیت ما شخصیت مرکبه، سه تا دلیل میاره. سه تا دلیلش یکی این است که ما از جسم و روح ترکیب شدیم. حالا به قول قضیه جسم و روان فهم نمیکنه، میگه نگاه کنید پس دو تا بوده. دلیل دومش این است که تعارض شهوت و غضب با عقل، گاهی وقتا شهوت من یه چیزی میخواد یا غضب من به یه سمت منو راه میده، هر چیزی که میخواد درگیری رو در خودم احساس میکنم. این نشون میده در وجود من یک درگیری فرض داره، دوگانگی هست. و دلیل سومش نفس لوامه است، گاهی وقتا خودم رو ملامت میکنم. پس معلومه اونی که داره ملامت میکنه غیر از اونی که داره ملامت میشه، پس در وجود من دو تا شخصیت هست. این صدا دلیل است که چرا شخصیت من شخصیت مرکبه. از این صدا دلیل وارد بحث این میشه که حالا این مرکبه حقیقت این ترکیبش به چیه؟ به لحاظ بحث اخلاقی آزادی ما میگه به خود عالی و خود دانی. خوب دقت کنید، خود دانی منظور جنس نیست، منظور شهوت نیست، شهوت و غضب. پس منظور چیه؟ منظور این است که میگه تو وجود ما که همه این عناصر حضور داره، گاهی وقتا شهوت و غضب بر عقل چیره میشه، گاهی وقتا عقل بر شهوت و غضب چیره میشه. جایی که عقل بر شهوت و غضب چیره بشه اینجا میگن خود عالی، جایی که شهوت و غضب بر عقل چیره بشه میگن خود دانی. چه فرق میکنه بگیم آقا شهوت و غضب یا عقل؟ فرقش تو اینه، کسی که بگه شهوت و غضب و عقل، اون وقت امور شهوی و امور غضبی همش فرق میشه. موضع شیطانی که کتابای دیگه شبیه اصلا این نیست، یعنی شهوت به خودی خود چیز بدی نیست، غضب به خودی خود چیز بدی نیست، جسم به خودی خود چیز بدی نیست، اما اگه شهوت و غضب تحت کنترل عقل قرار بگیره این چیز خیلی هم خوبیه. برای ازدواج کردن مستحبه یا بده؟ ازدواج یعنی خلاصه شهوت میشه یکی علل ازدواج، خیلی چیزی که شهوت است اما هر شهوتی بد نیست.
شهوت ذیل عقل خیلی چیز خوبه. مثلا شهوت ذیل عقل رو بگیره خیلی مؤثره تو رشد انسان. همین شهوت ها این مهم ها ما تو نگاه دینیمون این تفکیل رو نداریم و خیلی اشتباه میکنیم. فکر کنید شهوت به خودی خود بده، بعد یا اگه سرکوبی شهوت به خودی خود خوبه. کی گفته؟ روحانیت نداره تو اسلام. شهوت به خودی خودش بد نیست. شهوت اگر حاکم بشه بر رفتار عقلی من بده، وگرنه ازدواج مستحب، نصف دین رو کامل میکنه، نمیدونم نماز متأهل 70 برابر نماز مجرد، یعنی یه اثری میذاره که این اثر اینقدر خوب میکنه آدمو که خود نماز خوندن اینقدر خوب نمیکنه. دقت کردی؟ یه نماز 70 تا نماز، یعنی یه ضریبی میده به نماز که این ضریبه فوق العاده نماز متأهل میکنه. پس شهوت اگر ذیل عقل قرار بگیره خیلی چیز خوبی هم هست. خود عالی یعنی شهوت رو رفتار میکنه. خود دانی این نیست که فقط شهوت باشه. این مسئله دوشنگتری تو کتاب انسان و ایمان خوب بازش میکنه. میگه بدترین آدم ها حواستون باشه اونا نیستن که فقط شهوت خوبی دارن یا خیلی شهوت دارن غلط دارن. بدتری اونا که عقلشون خوب تحت مدیریت شهوت و غضب قرار گرفته. برنامه میریزه، فکر میکنه، کاری میکنه. ببینید یک کسی مقایسه کنید، یک کسی خودش آدم شهوتدانه میره نمیدونم مزاحم مردم میشه، یک کسی ماهواره درست میکنه نحس و برباد میده، کدومش مهارت بیشتری داره تو بد شدن؟ اونی که عقلش رو تابع شهوت قرار داده، نه که فقط شهوتدانی کرده. برای خوددانی غلبه شهوت بسیده. آدم شهوتدان چرا میمده؟ چون در حد خودش شهوتش حاکم شده بر رفتار عقلیش. این مهم ماضیه بحثه. تو ادامه بحث مکرر شنگتری از این مفهوم استفاده میکنه. نقطه مقابل مفهومش که خیلی فکر کنن تو مثلا کتاب احیای تفکر اسلامی، توی کتاب سیری سیر در نهج البلاغه وارد بحث دنیا و آخرت میشه، رابطه دنیا و آخرت، از این مفهوم استفاده میکنه ایشون. خب این پس مبنای آزادی تو حوزه فرد این است که ما یه خود عالی داریم و خود دانی داریم. اگر خود عالی ما تطبق پیدا کنه ما آزادیم، اگر خود دانی تطبق کنه ما اسیر شهوت شدیم، اسیر غضب شدیم و این بعدی از اصالته. چرا؟ تو انواعش معلوم میشه. تو انواعش که اینو البته خیلی در لفافه گفته، اینو من حالا تقلب کرد یعنی من یادداشت شیطنری هم خوندم. چه بحث دکتر اونجا شیطنی میگه که تو اینجا خیلی در لفافه که تو یادداشتش حلش میکنه. ببینید چرا ما میگیم که اگه عقل حاکم باشه بهتره، شهوت باشه بدتره؟ چون به هر آدمی، اصلا مسلمان کافر نداره، به هر آدمی بگو آقا انسان به لحاظ عقلی انسان کمالش به چیه؟ رشد عقلی جزء مهمترین عنصر کمالی انسان است یا نه؟ یعنی جدا از بحث دین و اینها، آقا با سواد شدن خوبه یا نه؟ این تمام جهان میگن اونی که علمش بیشتره یه عنصر خیلی مهمیه که علمم گره میزنن به عقل. بعد شیطان تو اینجا تو لحظه عقل تو اونجا خیلی سریع زد، میگه ما دو گونه عقل داریم، عقل نظری، عقل عملی. از عقل نظری تفوق پیدا میکنه بر اوهام و خرافات. اینجا بحث آزادی از میشه مطرح میشه. ببینید این نکته مهمیه. اون گفتاری که آزادی فکر و عقیده و بعد آزادی بیان اینا رو مطرح کنه، چند تا اصطلاح نباید باید خلق کنیم. ما آزادی بیان داریم میرسیم بهش، آزادی عقیده داریم به بحث میرسیم. اونی که مطلقاً قابل دفاع آزادی اندیشه است، که آزادی اندیشه ادبیاتی که حوزه خود فرده، یعنی من حق دارم بیاندیشم یا نه؟ میگه مطلقاً حق داریم، اندیشه مطلقاً آزاد. اما اندیشه آزاده یعنی بیانم آزاد باشه؟ نه، بیان یه عمل اجتماعیه. برای من تو آزادی اجتماعی بیان مطرح میکنم، اما خود من حق دارم در هم. آقا اون مثالی که ایشون میاره، شک کردی تو خدا، میگه اشکال نداره، این محض ایمان خوبه، شک کردی برو تقلا کن. یعنی هر جا که تو فضای افق فرد داری مطرح میکنی، یکی از عناصر آزادی معنوی وقتی شیطان میگه آزادی اندیشه، میگه آقا اون که مطلقا قابل دفاع آزادی اندیشه است، نه آزادی عقیده یا آزادی بیان که اونو بحث میکنیم. اونایی که آزادی بیان و عقیده لازم نیست، اما تصویر آزادی عقیده و بیان تصویر مسئله اجتماعیه. آزادی اندیشه دیده فردیه، خیلی توی مولد میشه. مثل آزادی مثلا ارتداد، شبهه ارتداد دقیقاً مشکل تو اینجاست. که حالا ما ان شاء الله اگه برسیم آقا شبهه ارتداد بگم ولی شاید این بحثش در اختیار باشه. شبهه ارتداد نیست، اگه آزادی اندیشه داری چرا مرتضی میکشی؟ آزادی اندیشه غیر از آزادی رفتار و خارجه، آزادی عمل اجتماعیه که اونو بعدا باید رفته بکنیم، غیر از آزادی عقیده. ببینید یه اشتباهی که من اولین با خودم آزادی شهیدانی میخوندم، چون شهیدانی یه صدا سخرانی ببینید نه من جلسه قبل که اومدم عرض کردم، فکر کنم اگه نگفتم حالا دوباره الان میگم، اگر هم گفتم که دوباره میگم، اونم این که شهید زاده خودش تو مقدمه عدل الهی میگن که میگن من سخنرانی هم برای که تبدیل بشه به کتاب خودم باید باطنیش کنم. گفت داستان هر اینو میگه. خب حالا چیکار کنیم؟ شهید زاده شما شهید شدی چیکار کنیم؟ بدین سوزنگی بازیگری کنه، بعد بازیگری میکنه دخل از ضرب میکنه یه چیزی در این کسا معلوم شهیده چی بخواسته بگه. یه مورد اون کسا دیدید که اینم شوفش هم بگم میگن آمانی با آفتاش همه بی اسس نخوبه چرا که در اقتصاد اسلامی شهیدنی جمعش کردن اول انقلاب؟ هر بکنه کسا به بیس شهیدنی اقتصاد اسلامی در اومد اول انقلاب اما دعوا ایجاد کرد، بحثا ایجاد کرد، امام با حضرت آیت‌الله مهدوی گفتن که شما این کتاب بررسی کن، ایشون بررسی کردن اشکالات جدی داره، امام دستور داد جمعش کردن. آقا همه آثار که ریاست خوب بود چی بود؟ من کتابو دارم، حتی خودم دارم، اون که دوستامو گرفتن دیدمش، یعنی دو حالا چون دوست من سعی نیاده بخوام دمش بگیرم میگم دارم چی این کتاب؟ یکی از شاگردان شهید بوتهری یاد داشتای شهید بوتهری رو ورداشته بود کنار هم قرار داده کرد کتاب. یاد داشت نظر قطعی شخص نیست، من یادداشت می کنم ممکن نظر مخالفم باشه، یادداشت کنم که بعدا سرش بحث کنم. این همه یادداشت‌ها رو به عنوان نظر شهیدانی جمع کرده بود. خیلی اصلا در میومد که واقعا معلومه میشه این رو بزنه. آقای مهدوی هم حدش همین بود. آقای مهدوی میگفتش که این معلومه دیدگاه شهیدانی این باشه. درسته این بنده خدا رعایت در امانت کرده همه حرف خوب شد، بنده خدا هر کم کتاب گرده تو کلوچه گذاشته بود، ولی خلاصه تو همه یادداشت‌ها رو حرف شهیدانی میگیری معلوم نیست. حالا یادداشت یه چی شهیدانی قابل سخنرانی منم باید خودم بازبینی کنم. چرا؟ من خیلی ساده شو بگم دلیلش، من منبری هم میفهمم یعنی شهیدانی چی میکشیده. اونم این که ما که وقتی منبر جای مختلف بیری، حالا این هم یه منبر دیگه، سخنرانی منبر، مخاطب خیلی موثر تو حرفای من بدونم شما حزب اللهی هستی فرض میزنم، بدونم کلا همتون اونوری هستید یه جور دیگه حرف میزنم، یعنی روی چیزای تاکید میکنم چیزای تاکید نمیکنم، اما وقتی میخوام تبدیلش کنم به کتاب دیگه نمیدونم کتاب منو حزب اللهی میخونه یا مثلا ضد انقلاب، بعد یه جور ببینم مرادم رو کامل معین کنم. شاید برای سخنرانش خیلی تو مجامع خاص بوده، به اقتضای مخاطب حمله کرده، کم گذاشته، برای همین است که انسان هی باید پالایش کنه با حرف دیگه‌اش. ببین آقا لب به حرف چیه؟ تو آزادی فکر و عقیده یه جوری که شاید برای گفته آدم میکنه احساس اولی به آدم این دسته که هرچی ما میگیم فکر هر کی دوستانه ما میگن عقیده است. میگه نشد نامردیه که. احساس چه دست داد که تو خوندی؟ هرچی ما مسلمان میگیم فکره، هر چه غربی‌ها میگن عقیده، هر چیزی مثلا بت‌پرست و دیگران عقیده است. نه اینجور نیست مبناشون. مبناش اینه که دارم عرض می‌کنم. نکته اصلی اینه که آزادی اندیشه مطلقاً بودای مسلمان، بودای آزادی اندیشه داشته باشه، مسیحی داشته باشه، مسلمان هم داشته باشه. آزادی اندیشه یعنی چی؟ یعنی عقل نظریش بر وهم و تقلید و پیروی و امور غیر معرفتیش غلبه کنه. تو مقام عمل آزادی باید داشته باشه، یعنی ارادش بر امیالش غلبه کنه. ما یه میل داریم، تصمیم گیری های حیوانی ما، حیوانی چرا میگم حیوانی؟ حیوان تابع امیالشه، فکر نمی کنه کار انجام بده، میل غریزش اینو تعریف میکنه، حتی غریزش اینو مدیریت میکنه، با غریزش اینو خونه میسازه، نه اصلا یاد بگیره دوره ببینه خونه سازی بعد بیاد خونه بسازه، غریزش خودکار اینو به حرکت وادار میکنه. ما انسان ها در حالی که غریزه داریم عقل هم داریم، میتونیم خودکار حرکت بکنیم، میتونیم بر اساس عقلمون حرکت بکنیم و عقل آدم میگه چون غیر از عقلم هر کسی که حرف نهایی بزنه، عقل آدم میگه عقل باید در غریزه مقدم کنیم. شاهد ساده شم اینه که میگه مثال میزنیم، مثالی که هم خستگی بودم در بیاد اینه که آقا اگه با قرار باشه من مثالی کاملا ماتریالیستی میزنم که شما جای دیگه من داره حلش کنید. آقا قرار باشه ما انسان ها بخواییم به سبک شیر بیابان بریم آهو بخوریم، حالمون به هم بخوره، قبول دارید؟ نه آهو رو دور شکارش بکن، همونجور با پوست و گوشت و همونجور مو و اینا شروع کن به خوردنش. ببین میل من خوردنه، گرسنه هم از تو داره گرسنگی میمیری، اینجور نمی کنی، سخت می کنی، پوستش رو می کنی، با چه مصیبت یا بیابان از می گرده باشی، پوستش رو بکنی، گوشتش هم در بیاره باز از خواب خواب هم نمی کنی، و بعد آسی هم جون کنی، اگه دیگه نشد لاغل پوستش رو کنی پوستش رو بخوری. یعنی با اینکه میل من یه خواسته داره، حتی تو خواسته خوردن من عقل من میگه چیزی بخور. یعنی برای همین است که ما میگیم آه تو مقام عمل این عقل بعد در میل حاکم باشه، که میگن عقل عملی، که عقل عملی میشه اراده به تعبیر فلسفیش. خب این دو تا نکته رو که یادداشتش گفته بود، من یک درمی کنم بیشتر توضیح دادم. اون چی گشته که اینجا گفته توجه میده که آن دوستی قلبه اراده بر می خودش مراتب داره. آزادگی، آزادگی، آزادی معنوی مراتبی داره. از مراتبش این هست که وقتی انسان بنده پولدارا میشه، اون مثالی که میاره ایشون که از به کد یمین خورد و یکی هم در دربار سلطان رفت اون داستان سعدی میاره، گاهی وقتی آزادی بنده پولدارا میشه، این یه حدی از عدم آزادیه، آزادی معنوی. گاهی وقتا بالاتر از این بنده پول میشه، نه پولدارا، گیر پول از اون داستانی که میاره که اون عالمه میگفت بریم توش که یک کشکولی داشت طرف، همینجا بود دیگه داستان کشکولی، اینجا بود دیگه بود عالمه که میاره طرف، من دیروز خوندم دیگه، یکم کتاب دیگه رو خوندم، که عالمه میگه که کلی اموال و اینها داشت، بعدش درویشی میاد بهش گیر میده میگه که چرا به دنیا دل بستی. اینجا نبود؟ خواست میگم داستان شما که گفتم میگم یه جای شاید فکر کنم شاید بره خونم، فکر کردم همین دیروز اینو خوندم. یه درویشی یه آدم محبوبی بوده، خیلی اموال و دارایی داشته. یه درویشی میگه آقا تو چرا این تو که بخونم عالمی اهل تقوایی میگی تقوایی چه دوسته؟ چرا گیر میده مثلا به دنیا؟ میگه نه من گیر نیستی. اما موقعی که تو بزنه نه خوش کردم میگه کربلا کربلا میگه یا الله بریم در چیم دقیقا بریم کنم تو تا از خونت ول کنی بریم و دو طول میگشه جمع کنیم میگه نه بریم را میفته میره در شم میره این وقتا که مسیر من یک دو روز میرن بعد کشکول میدنه چیز در پیز سر خود آی دادی داد من کشکولم جا مونده باز دارم برش دارم بعد خلاصه یه هرچی بحث میکنم نه بریم کشکول تو خونه من، خونه منم امنیت داره کلی محافظینا داره غلموزی ها خلاصه این گوشی نمیده و برمیگرد یا کی دل بسته بود منظورم این بود گاهی بنده پولدارای گاهی بنده پولتی بنده کشکولتی یه دارایی داری این دارایی تو رو بنده کرده من فکر کردم تو هم اینجا خوندم و مرتبه بزرگ خود رو به دوری میشه که کسی بنده علم میشه بنده اخلاقیات میشه بس خود رو به دوری که ما سردر نیاوردیم شاید در اینجا بحث رو نکرد جایی دیگه بحث کرد دیگه پدرم دل شد خب این حوزه فردی پس حوزه فردی بحث آزادی معنوی مطرح میشه دوش. تو حوزه اجتماعی بقیه بحث شیزری این چند حوزه است. شیزری در روی آزادی اجتماعی یعنی تو حوزه وضعیت سیاسی اجتماعی بحث. در روی آزادی بیان که آزادی بیان غیر از بحث آزادی اجتماعی ایشونه. تو آزادی اجتماعی این است که ما آزاد باشیم تو تصمیم گیری اجتماعی یا نه. آزادی بیان روزنامه آزاد باشه یا نه. روزنامه یه گروه خاصی هم مثلا. افراد حرف بزنن یا نه. یه بحث دیگری که ایشون وارد بحث میشه. تو وضعیت عقیدتی وضعیت عقیدتی آزادی مذهب آزادی مذهب داره خودش غیر از سیاسی اجتماعیه یعنی من هر جو خواستم زندگی بکنم یا نه من باید بود ببرستم ببرستم یا نبرستم و قسمت دیگرش در حیطه رابطه با دیگران تو رابطه با دیگران چگونه باشن تو بحث رابطه بین الملل اسلامی مثلا میکنه که این دو تا عنوان جهاد و ارتداد برمیگرده به این دو تا عنوان من دیگه نشد اینجا توی کاربرد یعنی مسئله وضعیت عقیدتی یعنی آزادی مذهب و روابط بین الملل اسلامی اینا دو تا شبهه مهم ایجاد میکنه به اسم جهاد و ارتداد که اگر شما میگید آزادی میگید آزادی مثلا مذهب پس حکم جهاد چیه چرا میخواد به اسلام مثلا کوی حکم ارتداد چیه چرا میگید کسی از نسب برگشت مثلا اعدام باید بشه و اینا که البته ارتداد رو گذاشت خیلی بحث نکرده مونده چون خیلی مبتلا به من به نظر رسیدش که اینم ما خودمون اگه رسیدیم آخر وقت اضافه کنیم به بحث شیطانی پس این چند تا بحث ما الان خواهم خدمت شما مطرح کنم اول آزادی اجتماعی یعنی بحث در وضعیت سیاسی اجتماعی چیه آزادی اجتماعی شیطانی سه تا بحث رو تو اینجا من در آوردم از شیطانی یکی ضرورتش شیطانی اصرار داره که آقا رشد اجتماعی مردم رشد سیاسی مردم در گروه آزادیه اون مثلا که آخر دیگه آقا میگه شما ممکنه آدم خوبی باشی ممکنه از واقعا تصمیم تصمیمه که بهتره آقا بذارید مردم انتخاب کنن مردم یه بار دو بار سه بار انتخاب میکنن بعد اصلاح میکنن، رشد میکنن، درکشو میره بالا. نمونه خیلی خوبش همین انقلاب خودمون دیگه. به مدل انتخاب های ما به حدی رسید، من حالا این فتنه 88 تموم شد رفت به کارش، اما انصافا خیلی رشد کردیم. ما ببینید شما یه زمان مردم بین بنی صدر و رقیبش کی بود زمان بنی صدر؟ آقای چیز بود، نجف قلی حبیبی بود، حبیبی بود فکر کنم، درسته؟ رجعی بود کی؟ حبیبی بود. یه زمان مردم بین بنی صدر و حبیبی داشتن تصمیم میگرفتن و نتونستن درست تصمیم بگیرن. یه زمان بین احمدی نژاد و مثلا میرحسین، بین یعنی دعوایی که راه افتاد، ببینید چقدر اینا خودی شدن. حالا من قبول دارم میرحسین خیلی خرابتر، ولی خلاصه میرحسین مقایسه کنیدش با بنی صدر، از زمین تا زمین فرقشه. ولی که خیلی ضربه خوردیم، من کاملا سوال دارم، من تو بده اشتاش خیلی سخنرانی کردم، کاملا رو بده ببینم. اما هم این ده این، یعنی مردم با انتخاباشون یه کرده دیگه، کسی مثل بنی صدر نمیتونه تو افق ریاست جمهوری نزدیک بشه. کسی باید با سابقه میرحسین وارد بشه بتونه این کار رو بکنه. منظورم معلومه؟ رشد اجتماعی که این دنگه نیست. یا اگه بخواییم مردم رشد باید انتخاب رو دست مردم. بذاریم مردم انتخاب کنن یه بار، دو بار، دو بار، ده بار، بیست بار، سی بار اشتباه میکنن، با اشتباه کردنشون دیگه اینجور اشتباه نمیکنن. برای همین اصلا یه عده ای اصلا دیگه نمیتونن بیان. حالا دیگه من اسمی برم حالا دورهای قبلی و بحثی ها چجور شدن دو اینا. لازمه یه. اون وقت این نکته رو اگه داشته باشید، یه شنده یه جمله کوچیک من دیدم گفته بود که اشاره کرده بود و این بحث مفصلی داره که یک جایی دیگه بحثم شاید بهتم بهش بگم، که اساساً امامت این خیلی مهمه تو تفکر سیاسی شیعه، امامت نافیه به معنای اجبار مردم نیست. امامت چیکار میکنه تو صحنه جامعه؟ این خیلی مهمه تو تفکر شیعه. من به نظرم تلقی نادرسته که بعضی مطرح میکنن که گویی حکومت اسلامی امام کاملا دیگه همه چیزش از بالا پایین تعیین شده است، تموم شده است. نه تموم شده به این معنا قابل دفاع نیست. به نظر من خود امامت داره مدیریت قدرت میکنه، که حالا من اگه بحثی زیاد آمه بعد میگم که امامت در حالی که امامت صرفش هدایته، اما هدایتی که باید تو مد قدرت بشینه. برای این که جانشین امامت تو دوره غیبت که ولایت‌فقیه باید مطلقه باشه، اما در این حال رئیس جمهور یکی دیگه است. رئیس یعنی چی؟ این حاکم. دقیقا که این سوال این جمله ما الان یک کسی داریم میگیم رئیس جمهور، رئیس جمهور اسم که شما چیه؟ جمهوری اسلامی ایران. آفرین خدا شد یه جایی درست رو هر جایی میگه اسم کشور که ایران، او اسم کشور ما جمهوری اسلامی ایرانه. رئیسش چیه؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران. ببین رئیس جمهوری اسلامی ایران یکیه، رهبر مقام فوق اینه. این خیلی مهمه تو تحصیل قانون اساسی. واقعا که قانون اساسی داشتم خیلی شعورشون بالا بوده. همین چی شد؟ رئیس یه نفره، رهبر یه نفره که بالای اینه، بالای رئیس قوه قضاییه است، بالای رئیس مجلس عمل. یعنی رهبر مواظب است. حال بحث دیگه از تبدل قدرت میگیم، فقط این نکتهش داشته باشید تا بعدش بگم. یعنی لازمه رشد اجتماعی مردم که مردم انتخاب بکنن، رشد بکنن. رابطه با آزادی معنوی شیطانی مفصل گفته، توضیح نمیخواد که خلاصه به انواع ادله شیطانی اثبات میکنه آزادی اجتماعی رابطه با آزادی معنوی. تو سه عنصری که تو دستی بر میگم، هم به لحاظ سرد کننده، هم به لحاظ سرد نفرده، هم به لحاظ نظاماتی تو ادامش میگم. خب انواع آزادی اجتماعی، ایشون آزادی رو میگه آقا آزادی از چه جهت؟ ما موضوعمون یادتون نره چی بودا؟ ببین من برش گردونم. ببین ما داشتیم در مقام پیاده سازی بعد سه، در مقام پیاده سازی رفتیم تو حوزه فرد، حالا رفتیم تو حوزه اجتماع، درسته؟ اما دارم حوزه اجتماع پیاده سازی در حوزه اجتماع بند اول آزادی اجتماعیشو میگن. تو آزادی اجتماعی انواع کارهایی که دین کرده برای پیاده سازی شعار آزادی تو حوزه اجتماع، تو ایده آزادی اجتماعی. معلومه که اینجا سیر بحث گم نکنیم. انواع کاری که کرده، این انواع کاراست. میگه آقا نگاه کنید تو آزادی، وقتی آزادی سلب میشه یعنی مانع ایجاد میشه برای آزادی اجتماعی، سه تا مطلب داریم. یک کسی که آزادی رو سلب میکنه، یک کسی که آزادی سلب میشه، یکی بستر اجتماعی که تو این بستر سلب شدن انجام میده، انجام میشه. پس اگه اسلام میخواد مبارزه کنه با موانع پیش رو، و کمک کنه به آزادی اجتماعی، پیاده سازی کنه آزادی اجتماعی رو، بعد سه تا زاویه رو جدی بگیره. اگه جدی گرفته توی سلب کننده ها، ایشون میگن که دو حیثیت داره. این تعابیرش خیلی دقیقه. ببینید ایشون میگه یه سودجویه یه قدرته. اونا که خوندن دیدن دیگه، میگه آقا سلب کننده ها چرا سلب میکنن؟ سودجویی. بعد آیه رو باشم برش میکنه، بحث سودجویی اصلا بحث آزادی معنوی بیشتر ما بگیریم، که آزادی معنوی موجب میشه که شخص سودجویی براش معیار نباشه آزادی دیگران سلب کنه، اینجوری آزادی معنوی کمک میکنه. بعد میگه که قدرت. بعد راه حل اسلام دو تا راه حل میگه. من قبلا فکر کردم یه راه حل میگه، شب که دوباره خوندم این بحث یاد نمیاد، دوباره با دقت خوندم دو تا راه حل میگه. این توی لفظه گفته آدم متوجه نمیشه. دقت دارید اسلام برای اینکه قدرت رو توی سلب کننده های آزادی کم کنه، چی بگیم؟ قدرتشون رو نذاره سلب کنن، دو تا کار میکنه. یکی با تمرکز قدرت مخالفت میکنه، نمیذاره قدرت یه جا جمع بشه. دوم اینکه کسب قدرت میکنه. این خیلی مهمه معادلش. کسب قدرت میکنه تو مقام اول، که اون مقام اول ما که تو زمان اسمت داره، یه زمان ائمه، تو دوره غیر اسمت شرط عدالت شرط خیلی جدی شه. یعنی قدرت تو مرکزی جمع میکنه که میدانه خطای قدرتی نمیخواد بکنه. بعد از اینکه قدرت اونجا جمعش کرد، حالا پخشش میکنه. حالا او مانع میشود که قدرت تو جاهای پایین جمع بشه. نمیذاره یه حزب بیاد همه قدرت رو دست بگیره، یا دو تا حزب بیان همه قدرت بگیرن. الان بعد تمام نظام های سیاسی جهان دو تا سه تا حزب همه قدرت آمریکا، حزب کنگره و حزب دموکرات، انگلیس، همشون دو تا سه تا حزب تمام قدرت رو دست گرفتن. تمرکز قدرت هیچی هم نیست که قدرت از دست اینا در بیاره. تو کشور ما راستی داریم، چپی داریم، فردر هم نمیم، اون یکی در میاد، پس در این یکی در اومده از اول انقلاب که ما یادمون از بچگیمون یه روحانیون روحانیت داشتیم، دو قیصه مهم که موقع راست و چپ. بعد از دل اینا نمیدونم کارگزاران در اومد، بعد از دل اونا نمیدونم هم دیما استی برای تمام گویا که در اومد چند تا دال درو در اومده، که بعد همه رو سعی میکنن بگن آقا این شد راست، اینم شد چپ، در که خودمون میدونی که بابا اینا انقدر با هم فرق دارن. بله بخوای دسته کلی بذاری ایناش میره راست، اونا نمیره چپ، اما خودشون دیگه اینا اونا نیستن. حالا مثلا این تو فضای اصولگرا خودشون خیلی حادیه رو قبول ندارن. مثلا نایی داریجانی اصولگرا، نمیدونم آقای جفه کارداری هم اصولگرا بلاده، اما خود این دو تا گروه هم دیگه رو قبول دارن. منتها بخوام نیاز کنید چیکار داره میشه تو این کشور، مانع تمرکز قدرت میشه. خیلی مهمه ها، تمرکز قدرت رو میگیره با بردن قدرت در نقطه ای که اون نقطه شرط عدالت مهمترین شرطشه، غیر از شرط فقهات که اصلش عصمت امامه. اصلا امام هم چیز میکنه، پخش قدرت میکنه، مدیریت قدرت میکنه، نمیذاره که قدرت هم عرضی بده کنه. برای همین راهکار اسلام یکی این هست که شکل دو راهکار میگه، میگه هم باید قدرت به دست آورد که نذارید سلب کنن، قدرت مردم رو سلب کنن، تمرکز پیدا کنن، هم در این حال تمرکز رو بشکنید. جمعش هم تو تئوری امامت و بعدش ولایت‌فقیه که شیطانی رو توضیح بیشتر نده. این بحث رو شیطانی دوز نده. اون اگه خواستید مطالعه کنید آقای پناهیان یه سیلی داره، یه سلسله سخنرانی داره تحت عنوان برخی اقدار ولایت. اونجا خیلی قشنگ این دوتا مدل رو اینجور نشون داده که چگونه اسلام از طرفی با تمرکز قدرت مخالفت میکنه، از طرف قدرت رو برای توی نقطه بالا جمعش میکنه. این مدل رو ایشون اونجا خوب بحث کرده. خب ببینید حالا دقت کنید، شیطانی گفت دو تا عنصر چی بود؟ سودجویی و قدرت. یه تحلیل روانشناختی بکنیم. سودجویی یعنی انگیزه، قدرت یعنی توان. میگه اگه هست بخواد میخوای این شبهه بلاتقی اینجا حلش کنم، چون ممکن آقا شما خلاصه مگر به یه معنای دیگه تمرکز قدرت مگر نمیگه فساد میاره. دقت کنید تمرکز قدرت در کنار سودجویی فساد میاره. اینا دو تا عنصرش دست دست هم میده. برای همین است که تو ولی فقیه اصطلاح گفتم عدالت شرطشه. تمرکز قدرت اگر جمع بشه با سودجویی فساد میاره، وگرنه اگه جمع نشه میشه به قول مقام معظم رهبری در مورد امام علی علیه السلام تعبیر کردن مقتدر، من که من میگم در مورد خدا آقا هم همین بحث صادقه. مقتدر مظلوم تو از علیه السلام خیلی واضحه، ببین قدرت دستشه اما مظلومه. همه ما میدونیم حضرت علی علیه السلام مظلوم بود، در من میدونیم که حاکم کلی هم بود. ببین تمرکز قدرت بدون سودجویی طرف مظلومش میکنه. خب این دیگه بیشتر دیگه بکنم توضیح نیاز داشته باشه. این نیاز که بحث خیلی بحث شیرینیه ولی فعلا زمان اونی میرسه. خب ما یه حیثیت سرکننده ها داشتیم، تو سرکننده ها انگیزه، توان. خب این دوتا عنصر رو میریم توی سلب شدن. اونه که آزوی رو سلب میشه میگه آقا به ازای انگیزه شکلی کلمه رحمت رو میذاره، به ازای توان ضعف رو میذاره. میگه اگه سلب شده اونه که آزویش رو میگیریم ضعیف باشن آزویش رو سلب میشه. از از اعید دولم مستده در دومین قبل قدرت دستگیریم ضعیف نمونیم. اگر ممکنه بعضی وقت قریه نستن و حال ندارن برن بجنگن، رحمت و سستی داشته باشن، بازم آزوی سر بشه. اسلام با رحمت و سستی به شدت مخالفت کرده. اون لنس و قدس امتن رو که هیچ امتی به قداست نمیرسه مگه که ضعیف برد قلی حقشو بگیره. یا اون آیه لا یحکو الله الجهر به سو من القول الا من ظلم. خدا خوشش نیمه خرف بعض رو علنی بزنید مگر جایی که ظلم شده ایداده تو مظلومی برو داد بزن برو فریاد بزن، اینجا خدا ناراحت نمیشه. خب یه عنصر دیگه است که تو ادامه بحث دیگه این همسون باشه سخنرانی بوده میگه که دو تا عنصر توضیح میده و تو ادامه بحث عنصر سوم هم وارد کار میکنه. توی سلب شونده ما سه تا عنصر داریم. عنصر سوم میگه بیخبری و بیرشدی که اینا باز خودشون دوتاشون مقسمش میشه جهل. ببینید یه بار دیگه آروم میگم چون این رو باید که این بشتر تار کنید نرستم همین امروز نشتیدم انجام دادم نرستم کاملش کنم. ببینید توی سلب شونده ها بند دو علتی که اینا آزادیشون سلب میشه یا رغبت و سستیه که این از مقوله انگیزه است، یا ضعف که از مقوله توانه. این دوتا معادل شد با دوتای سلب کننده ها. عنصر سوم جهله. جهل گاهی وقتا از مقوله بیخبر یعنی خبر نداره حقشه، دارن حقشو میخورن فکر میکنه کار خوبی میکنن نمیدونه حقشو دارن میخورن. گاهی وقتا از مقوله بیرشدیه یعنی تحلیل نداره، عقلش ضعیفه، یه وقتا اطلاع نداره. آقا شما خبر نداری، یه دوزی رفته اونجا داره من اموال شما رو برمیداره، خبر نداری دوزی داره میکنه. یه بار نه خبرش رو ممکنه داشته باشی، تحلیل نداری، نمیدونی حرکت به سمت اونجا یعنی دوزی، وگرنه اگه بفهمی دوزی داره میکنه میری جلوشو میگیری. شایدر میگه بی خبر بی رشدی. بعد اینو کجا بحثش مفصل میکنه؟ اونجایی که میگه آقا اینا خواستن آزادی رو تو جامعه گسترش بدن رفتن سراغ علم، گفتن علم است که آزادی میاره. میگه آقا علم هر کاری که میتونه بکنه این است که بی خبری رو حلش کنه. پس اگه دقت کنید توی حیطه سلب شونده ها ما چند تا عنصر داشتیم؟ رحمت و سستی یک، ضعف دو، بیخبری سه، بیرشدی چهار. علم فقط بیخبری حلش میکنه. و نکته ما این است که کسایی که آزادشون سلب میشه، اونایی که آزادشون از دست میره سلب شونده ها آزادشون سلب میشه، این دست افراد چهار تا عامل هر کدومش باشه میتونه آزادش سلب کنه. بس همون دست اول. ببینید تو سلب کننده ها دو تا عامل گفت، این دو تا عامل اگه با هم جمع بشن میرن آزادی دیگران سلب میکنن. یعنی طرف باید هم سوء استفاده چی باشه هم قدرت داشته باشه. این من سوء استفاده چی زورم نمیرسه خود نمیشه آزاد شما رو بگیرم که من آدم خیلی قدرت من حال من که نه مقام آزاد رحم بری امام علی علیه السلام خیلی قدرت تو مرکز قدرت نشسته اما سوجو نیست آزادی مردم رو سلب میکنه. دو تا با هم دیگه. اما این طرف منی که آزادیمو گرفتن کافیه فقط آدم بیحالی باشم، میدونم آزادیمو گرفتن و زورش هم دارم بگیرم اما چون بیحالم نمیرم بگیرم، کافیه آدم ضعیفی باشم، میدونم آزادیمو گرفتن و حالش هم دارم بگیرم زورم نمیرسه به طرف، کافیه بیخبر باشم این هم زور داشته باشم هم حالش داشته باشم ندونم آزادیمو گرفتن، هر یک عامل کافیه که آزادی سلب بشه. و شایدترین آقا علم اگر مشکل رو حل کنه فقط یک عنصر از این چهار تا عنصره. برای همین علم گسترش علم نمیتونه آزادی جامعه رو زیاد کنه. اون وقتی شما میگین آزادی رو آیا علم کمک کنه که تو این زمینه اگه خواست مطالعه بیشتر داشته باشید شهید آبینی یه مقاله داره تحت عنوان انفجار اطلاعات. توی مقاله انفجار اطلاعات خیلی قشنگ نشون میده که تو دوره مدرن علارغمه میکنیم کنن که بیخبری هم حل نشه. شاید دارید آقا بیخبری میتونه حلش کنه علم. شاید دارید آقا با تکنولوژی جدید کاری کنن علم بره جلو، بیخبری هم حل نشه. چیکار؟ اینقدر اطلاعات بیرید از سره، اطلاعات مهم رو گم کنید. اطلاعاتی که دارن کلا میزنه سر رو نفهمید. این روش این ماورا به خوبی استفاده میکنن نداشه. خب پس تیجه سرشمنده ها اساس نظامات اجتماعی گفتیم تو نظامات اجتماعی چند جای دو تا بحث داره تو کتابش. دو جای کتاب دو گونه بحث کرده. یه جا میگه که تمرکز قدرت و تمرکز ثروت منجر به بستری میشه که این بستر آزادی رو سلب میکنه. اینجای جای بحثه. یه جای دیگه بحث وارد میشه میگه اسلام چیکار کرده؟ میگه اسلام قانون عادلانه آورده، اجرای عادلانه قانون. همین دو تا عبارت هم بیشتر اسلامی، قانون عادلانه، اجرای عادلانه قانون. خب یعنی چی؟ یعنی با قانون عادلانه و اجرای عادلانه این در واقع عبارت اخرای نبوت و امامت. عبارت اخرای این است که قرآن و افراد سقلی حکومت و تعالی دین. این دو تا عنصر با هم آورده که بستر اجتماعی حفظ بشه. این شواهد قشنگ اینا. آنجا که شاید داریم بلند تقیید قائل یا نه یه دعوایی هست. من یادم اون زمان دانشجوی ما سال 73-74 بود توی نشته کیان که مال آقای سروش اینا بود، یه مقاله نوشتن که خلاصش این که شاید داریم ممکنه بلند تقیید. اول بگم شاید داریم سال 58 سه ماه بعد از انقلاب شهید شد. هنوز دعواهای الان قانون اصلی نوشته نشده بود. بحث بلند تقیید از فضای حوزه امام خمینی توی نجف بحثو کرده بود. فضای اجتماعی ما بحث به دستقی مطرح نشده بود. امام خمینی امام بود اما بلاستقی هنوز جا نگه شده بود. شاید داره بحث کرده دو سه جا یاد داشته داره که میگه اصلا اصل مدل اسلام بلاستقیه، اما صحبت هایی داره که چون بحث نشده بود برق از این صحبت ها میگه خیلی داره بلاستقی قبول نداره، مدل حکومتیش غیر بلاستقیه. مدام من گفتم شواهد متعدد داره برای خود من که واضحه شیطانی قائل به بلاستقی بوده. یکی از شواهدش همینجاست. به شیطانی میگه برای اینکه آزادی تامین بشه اسلام چیکار کرده؟ دو تا کار کرده. یکی اینکه قانون عادلانه آورده، دوم اجرای عادلانه قانون رو تضمین کرده. توسط چی؟ یه تو نه ادامه دارم میگم. توسط چی؟ توسط مسئله امامت که اثبات و تو دوره غیبت با بحث فقیه عادل. بکنیشم گفتم شیطانی یه جا میگه تمرکز قدرت اینا که میگن که شیطان ممکنه بره از بقیه، این جمله که شیطان با تمرکز قدرت مخالفت میکنه رو علامت میگیرن. ولی گفتم همین شیطانی که تمرکز قدرت بده یه جا میگه برای که بر تمرکز قدرت غلبه پیدا کنی باید اسلام بره قدرت رو دست بگیره. اسلام یعنی چی؟ یعنی بحث امامت و ولایت مقی. حالا بگم که بحث خود امامت خیلی واضحه شد وارد بحثه. گفتم که خوش باید من دارم پاسخشو میدم تو این بحث. خب این از حیث نظامات اجتماعی بدید همون شد دیگه برگشت هم بیشتر سب کنید برم سر قبلیش. ببینید توی حوزه جامعه ما فعلا آزادی اجتماعی رو گفتیم، بریم حالا آزادی بیان و آزادی اون دوتای بعدی وقتمون هم که خب در بحث آزادی بیان شاید متعریف بحثشون حقیقتا ناقص مانده، یعنی بحث کامل نشده. نکته‌ای که ایشون اشاره کردن که نکته خیلی مهمیه میگن یه جور تشمله که فضای بحثشون علالقدر به سمت میره. مثلا چون بحث کامل بود یه سخنرانی بود و تموم شده. ببینید شیطانی میگه آزادی بیان باشه یا نه؟ خوب دقت کنید. یه آزادی اندیشه داشتیم، آزادی اندیشه مطلقه. اما آزادی بیان مطلق یا نه؟ شیطانی یه شرطشو اینجا گفته. اون شرط چیه؟ میگه عدم فریبکاری، عدم اقبال و اقوام. میگه آزادی بیان باشه، اون مثال مارکسیست که میزنه میگه تو بیا مارکسیست تو بگو، اما مارکسیست تو دانشگاه علایق بگو و به عنوان مارکسیست بگو نه به عنوان اسلام. مثالش اینه دیگه. یعنی پس شرطی که اینجا مطرح میکنه عدم فریبکاریه. آیا همین یه شرطه؟ نه، شروط دیگه داره. دو تا از شروط که تو کتاب یک بحث اندلفا گفته بحث آزادی بیان نیست، اما بحث تو کنی فهمید. یکی شرط دیگه که خیلی واضحه به هر کی بگی قبول میکنه این است که آزادی بیان در حیطه اصول اخلاقی، ساده ترینش توهینه. آقا حالا که آزادی بیانه ما حق داریم به انسان ها توهین کنیم فحش بدیم؟ نشوی نه، آزادی بیان به معنی توهین کردن نیست. برای همین من میگم آزادی بیان غیر از اندیشه است. اون در چه مسئله کاملا شخصیه. ولی بیان اومدن تو عرصه اجتماعیه. چی؟ فکر می‌کنم یک بار من درسو من این وقت توهینش رو دیدم. اون این یکی که می‌خوام سومی که بگم مشخصاً توی مرحله اندرسو دیدم. توهین یادم نیست کجا دیدم. چون دوباره میگن که رو حافظم دارم میگن سومیش که تو یک وقت اندرسا بحث کرده بحث کدوم زاله. همیشه ایزاری که اینجا به شدت از آزادی بیان دفاع میکنه یه گفتار تو یک وقت اندرسا داره از ممنوعیت کدوم زاله دفاع میکنه. استدلالش استدلال مهمیه اونجا. چه استدلالش؟ استدلالش ایزاری اینجا اینه میگه که شما سلامتی جدی میگیرید وقتی سلامتی جدی گرفتید غذای مفهوم و وزارت بهداشت بیاد از جامعه جمعش میکنه نمیذاره برده خود مردم دیدید یا نه؟ خیلی از حالا بعضی افتاد طرف کلن همه میفهم از خرابه برخی غذاهایی که درست میکنن نگاه میکنی میفهمید کاملا خیر بهداشتیه وزارت بهداشتن بیاد حسن جمعش میکنه خدا یواشکی درست میکنه شما میبینی کیو داره درست میکنه بعد این چقدر دارم داره میخره میخوره نایدی؟ وقتی یا مثلا کنار خیابون اینجای زنی مثلا ترمینال ها بعد قدیم اینجوری زیاد بود عرب نشه نمیدم از گرم تو سرد که الان حسابش رو داشت اونجا امام حسین حواسی هست که میداری کش میانید چه وگرنه اما توی قدیم حالا خود ایران خودمون ترمینال من یادم نه خصوصا ترمینال اتوبوسانی میخواستیم بریم اغلب یه عده بودن ساندویچ های درست میکنن شما میدیدی چه جور داره درست میکنه که من مطمئنم اگه مثلا مامورای بهداشت بودن همونجا سریع جمعشون میکردن اصلا میرن چی درست کنه میرن میگردن میخوردن خب بذار بهداشت داره جمع بکنه یا نه میگه آقا سلامتی واقعیت داره چون واقعیت داره نهاد مسئول حکومتی باید وارد بشه ولی یه عده‌ای دلشون بخواد بخورن میگن خیلی قیمتی ارزونه اما اونا میگن نه آقا این ارزونه به ضرر تمام میشه عین این بحث کدوم زاله آیا کدوم زاله مجاز باشه یا نه دقت کنید شایدری اونجا میگه نه کدوم زاله نباید مجاز باشه مسئولین فرهنگی جامعه موظفن در قبال کدوم زاله خب آیا بود تو که اینجا میگفتی آزادی بیان باید باشه و مارکسیست هم بیاد حرفشو بزنه خوب دقت کنید کشور ما با همین روال رفته علیرغم همه دروغایی که میگن ببینید کدوم زاله تو این ادبیات زمانی است که به تعبیر شایدری از سیستم اخفالگری و اخفا میخواد بیاد جلو نه اینکه از سیستم بحث منطقی میخواد بیاد جلو برای همین است که مثلا کتاب های دکتر سروش بحث تجربه نقدیشو کسی جدی بخونه میفهمه این کارو نگفت اما کتاب چاپ شده یا نه من که تو خونه هم دارم پس بیرونم خریدمش یعنی کتابی است که ایشون نوشته کسی میفهمه این کتاب داره انکار نقد میکنه اما کتابو به نحو بحث منطقی نوشته استدلالی داره جلو ولی که من قبولش ندارم پاسخش هم دارم شایدری که تو این ایده با آزادی اندیشه قائلین به همین کتابا هم همینجوری عمل میکنه میگه شما این جور کتابا علیه حساب برای تحلیلی میری جلو ایده داره برو ولی که خلاصه اجازه جامدان جوش میارن اون هم کاری جلو ببین ولی خلاصه اجازه جوش میارن اما وقتی بنام تحلیلی میری جلو اشکال نداره اشکال بگید آ جوادمون میشه پاسخ رو میده مثلا اما یه بار اصلا شما به نظر شانداجگری نیه جلو روزنامه میداری تو روزنامه دید چیز آسمونی تو به هم میبافی که اصلا باقتی نبوده کدای میزی سرمانوشتی سرمانوشتی داستان سرایی میکنی میگی پیامبر نعوذ بالله یه شیطان یه بار گیرش انداخت و بهش اینا رو آموزش داد داری با داستان سر مردم کلا میداری اینکه کدو بزاده برای همین آزادی بیان گفتن شرطی که مثلا میکنه عدم فریب کنه به نظر میاد شرط مسائل اخلاقی هم باید زنیمش کرد تو آزادی بیان و شرط سلومن مفهوم کدوم زاله رو باز کردن بود که در واقع بازگشت میکنه به فریبکاری توی مکانیزم پیچیده یه شبهه تو بحث آزادی بیان هست اینه من الان میگم چون میدونم بعدا این پرسواسو میپرسید همین الان میگم آه خلاص کی در تعریف کنه شما میگه آزادی بیان خب مسئولیت تو کشور خودت همین میگه اونم میذاره نمیذاره که شما چاپ بشه اگه دقت کنی من در لفافه با تو اینو گفتم شما معلومه آقا چی تعیین کنه معیار منطقی بودن کیه شما معلومه نه شما نداری شما میگن آقا شما میگه آزادی بیان شما فعلا تو حکومتی میگه آزادی بیان با این ضوابط اگه حکومت ما مسیحی بود با همین ضوابط آزادی بیان را میداد که منطقی معیارش چیه پاسخ این است که این پاسخ ظریفیه اگه خاطر بسید پرسکازو مفصلشو میگه اونجا بردن فقط تیزشو میگم ببینید اصل دعوا رو باید معلوم کنیم، بعد سراغ راه کار فرعی بریم. آیا ما مسموم شدن فکر رو قبول داریم یا نه؟ اغواگری، اصل اغواگری ممکنه یا نه؟ اگه اصل اغواگری ممکنه باید فکر بکنیم همان گونه که تو بهداشت ممکنه مثلا متخصص طب سنتی درباره اینکه فلان شیء خوردنی خوبه با متخصص طب مدرن مطابق نیست که نیدی. متخصص طب سنتی خیلی زیاد مثلا امروز میگه خیلی خوبه، طب سنتی من خیلی بده. حالا الان کشور چیکار کنه؟ چون اینا میگن خوبه اینا میگن بده، فکر کنه یا نه فعلا نهاد سیاست گذار باید یک موضع اتخاذ کنه، بعد دارن دعواش میکنن یا دارن دعواش نمیکنن. یعنی ما قبول داریم یه جای اختلاف مبنایی پیش میاد، اما اگه اصلش رو بذاری افتی نمیتونی به خاطر اینکه حالا بین این دو تا گروه اختلاف کلا جا رو با خودش حل کنی. همون گونه که تو بحث بهداشت اختلاف پیش میاد، اما اختلاف پیش اومدن دلیل نمیشه ما ممنوعیت‌های الزامی بذاریم. تو بحث آزادی بیان هم اصل این مسئله هست. خب اینم نکته اصلی بحث آزادی بیان که ارتدادم ادامه همین میگم بذارید دو تا رو بگم که ارتدادم تو همین آزادی بیان خیلی معنی پیدا میکنه که آیا ارتداد آزادی بیانش محدود میشه. چرا؟ بعدا مفصل تر میگم انشاءالله. مسئله آزادی مذهب، آزادی مذهب دو دقت کنید، غیر از آزادی اندیشه است، غیر از آزادی بیانه. مذهب یعنی مثلا شوی بت‌پرست بخوای بری بت‌رو پرستی، حق داری یه بت‌خانه داشته باشی بری بت‌رو پرستی، نمیخوای حرف بزنی، نمیخوای مثلا فکر کنی. ببینید دارم فضای جامعه یا آزادی سیاسی اجتماعی داری رو ماه کی حاکم باشه کی نباشه، یا آزادی بیان داشتی رو هر حرف بزنم، یا آزادی مذهب داری آقا من میخوام اینجوری زندگی کنم، حق دارم یا نه. ما بهایی میخوایم محل بهایی در خودمون داشته باشیم، حق دارم یا نه. شاید اینجا تفکیک میکنیم یا اونی که کاملا قابل دفاع بود آزادی فکر بودا، نه آزادی عقیده و مذهب. مثلا سنت عقیده است، آقا بس مسلمی آزاد نیست یا نه؟ میگه اگر مذهبی با تکیه بر عقلانیت بیاد جلو چون تکیه بر اندیشه کرده آزادی مذهب معنی داره، اما مذهبی که کلن در مخالف تعقل وای میسته این آزادی نمیدیم بهش. خوب دقت کنید شیخ‌الهی انجبل توضیح داده، من دارم از حرفای دیگه‌اش توضیح در میارم. ببینید تو بحث جهاد نکته مهمی که میگه آقا ما آزادی مذهب رو به کیا مطلقا نمیدی؟ به مشرکین، نه به اهل کتاب، به کسی که کاملا واضح دروغ میگه مثل بهائیان. بهائیان چرا کاملا واضح؟ من کتاباشو گرفتم خوندم، واضح دروغ میگن، میگن آقا ما پیامبر اسلام قبول داریم، ولی کتابی که من دادم خوندم یوبرا آقا پیامبر اسلام خودش واضح گفته خاتم النبی، خودش گفته من آخری هم. بعد تو میگی اونی تو قبول داری اما آخری نیستی، میگن قرآن قبول داری با آن دوی جنه بهایی ها میگن از اعلانی هستی هم تو ایران که تبلیغات میکنن، من توی هند رفته بودم اونجا به طور بهایی خوردیم، اونا که اونجا بسید تبلیغات میکردن کدامش هم مثلا فارسی بود گفتش که چیزه، گفت ما همه قبول کنیم سوق کلی هم هستی ما چه اینو چند تو ایران به خاطر که با اسلام مشکلن یه دیگه شد رفته بکنم. باید دروغ داری میگی، من روز داری دروغ میگی. بهش گفت دارید خاتم الانبیا، خاتم النبی یعنی چی؟ آخرین پیامبر. بعد گفت قرآن قبول داری، قرآن قبول داری که باید دروغ در نمیاد. یعنی شما میتونی راحت موجیشو نشون بدی دروغ گویی، اما سایر ادیان میدونید اسلام همزیستی مسالمه داره تو سایر ادیان داره، مسیحی یهودی هر دینی که سابقه توحیدی داشته باشه، سابقه توحیدی داشته باشه ما قبول داریم. یعنی بت نپرست که هر عقل میفهمه بت پرست خلافه. ببین تو آزادی مذهب پیشی میگه اونجایی که عقل، ببینید آزادی عقیده میگه آزادی اندیشه رو کاملا قبول داریم، عقیده که به نحوی به اندیشه برگرده آزادیش رو قبول داریم. یعنی میذاریم مسیحی هم باشه، میذاریم یهودی هم باشه، میذاریم زرتشتی هم باشه، خلاصه این یه مبنای درستی داشته، ولی که ماها باش بحث داریم، خود باش بحث داریم، اما این مبنای فکری داشته، اما بت‌پرستی دیگه این مبنای نداره. این تو آزادی مذهبش که بعد دست اعتراض زیاد رو میگم آخر اینا همش از عناصر اون تو بحث روابط با دیگران که الان دقیقاً توی ایامش هستی، خلاصه اون مقاله روابط بین الملل اسلامیشون خلاصش این است که اگر ما دو تا نگاه به دین داریم، یه نگاه سلیقه‌ایه، یه نگاه دین یه مسئله سر سلیقه‌ایه، مثل رنگ لباس، من از این لباس رنگ خوشم میاد ایشون از اون رنگ خوشم میاد ایشون هم میگیرن، زوری هم ترکی هر چی دلش بخواست. میگه اینه دین یا نه، ما معتقدیم واقعا خدایی هست، واقعا پیامبری هست، راه سعادت واقعی ما اینه. واقعیه که معنی نداره، واقعیت راه اینوریه، اما همه میتونن اینوری برن. ببینید اگر راه واقعی در راه در مسیر هست، خود راه واقعی بگه آقا تو میخوای از در بری بیرون، از در بیرون رفتن از این در رفتن آشتی، از این در آمدن راشتی، تو میفتی زنی باید میشکنه، بعد اول بگو برای اون پیدنازی کنی دور بزنی، اگر بگو بیرون سر بده هم سر بده قرار کنی هم پای باید دور بزنی. یعنی گاهی وقتا ما میگم آقا اونجا بریم، بچه باید این بر بریم. میگه دین محدودیت هایی میاره که محدودیت از صرف نشان دادن راه، تو میخوای این راه رو بری نه راه دیگر. محدودیتی میاره که صرف محدودیتش تو بحث اول گفتیم برداشتن محدودیته. شما اگه میخوای بدوی نباید وایسی، تو میخوای به هدفت برسی یا الان تحت رفته باشی، وایستادن مانع حرکت توه، یعنی باید با وایستادن غلبه کنی. خلاصه حرف ایشون اونجا اینه که شما باید این دو تا حس رو از هم جدا کنید. دین سلیقه‌ایه و اگر قبول دارید که دین سلیقه‌ای نیست، اومد چیز بکنیم ما، اومد اگر امر واقعیه نگاه میکنه، میگه روابط با غیر مسلمان نگاه بکنیم ببینیم چقدر مؤثر میذاره، به میزان اثرگذاری رابطه رو کنترل میکنیم، به میزانی که ما رو از راهمون باز میداره رابطه رو کنترل میکنیم. برای این با اهل کتاب یه مقدار رابطه داریم، با مشرک رابطه نداریم، با نمیدونم با اهل کتاب که رابطه داریم، لن یعنی علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نه بعد اونا سلطه بر ما پیدا کنن. بعد مثال ازدواج اینا میذارم، یا ازدواج میگه با اینکه قالا مثلا مرد موثره، اما اسلام میگه خلاصون عواطف زیاد میشه، حد تلنگان اینو خیلی کمش کنید، ازدواج دائم حد تلنگان نباشه، نمیدونم اگر اصلا موقت باشه، این چیزایی میگه که این فضای تاثیرگذاری اون فضا روی ما کم بشه. خب با این چند تا بحث میره سراغ بحث جهاد. در مورد هجرت و جهاد این مقاله هجرت جهاد رو اشاره مختصر میکنم که تو مقاله هجرت جهاد لب کلامینه که اگر مانعی پیش آمد اسلام میگه چیکار کن. دو تا کار بیشتر نمیتونی بکنی، چه مانع جلو باشه یا باید مانع رو زور بزنی یا باید مانع رو بزنی کنار. برای این اسلام یه جمله داره میگه بر اسلام از جنبه اجتماعی بر دو پایه استوار است، هجرت و جهاد. چرا بر دو تا پایه استوار است؟ چون که شما میدونی که تو زندگی با مانع مواجه میشی، مانع رو دو تا کار نمیتونی بیشتر بکنی، یا باید مانع رو دور بزنی یعنی هجرت، یا باید مانع رو بشکنی بزنی کنار یعنی جهاد. این تحلیل اصلی از جهاد. بعد دیگه توضیحاتی که دیگه دوستان خوندند و توضیح دادن بیشتر نمیخواد. اما بریم سراغ خود جهاد. چیه کتاب جهادشون؟ ایشون من کتاب جهاد اولین بار که میخونده این بخش جهاد رو به نظر نشید شایده این آخر معنی نشید اولین بار که میخونده این شاق بوشاقی رفته آخر این گفته مقید مطلق مطلق مقید آخر چی شد؟ چهار بار من این که قدم باید بخورید خلاصه کنید، چهار بار خلاصه کردم، خلاصه هاشو جلغت کردم، جلغت کردم، جلغت کردم، چقدر شسته رو سر بکنگی داره همون شسته رو سرش بگم. سه تا شبهه رو به زبان خیلی ساده، البته از ایشان خوشاق رفته کنید دیگه شادن مطرح کرد که سه تا شبهه هست کاملا بریده. یکی این که جنگ بعد صلح خوبه، پس چرا اسلام طرف داره جنگه؟ خلاصه شبهه رو دارم میگم. دوم این که آزاد عقیده محترمه، چرا مسلمانان اسلامو به دیگران تحمیل میکنن؟ سوم این که اسلام دین زوره، چون میگه یا مسلمان شی یا جزیه بدید. بحث جزیه این سه تا شبهه است که توی این مجموع گفتار رو حلش کنه. برای حل این اول یه مرور میکنه رو آیات و روایات که بگه آقای حل من درآوردی نیست، آقا من دارم آیات و روایات شیدن که خواستم از اسلام علکی دفاع کنم. خلاصه این مرورش رو در واقع اینه که دیگه نیا کنید ما یه قاعده مطلق و مقید داشتیم، اگه حرفی رو مطلق گفت بعد غیر آورد مطلق هم رو مقید میشه. بعد میگه آقا من قبول دارم آیات مطلق در باره جهاد داریم که جهاد کفار و منافقین، اما آیات مقید هم داریم که مقید هم سه تا قید رو تو بحثش در میاره. مقید به تجاوز دشمن قاتل مشرکین اینا کافتن کما یقاتلون کافر، اونا چون میکشه شما هم بکشید، یه چون تجاوز کرد تو برات بجنگ. مقید است به اینکه حتی بر متجاوز بیش از حد تجاوز تجاوز نکنی، قاتل الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. یعنی حتی با متجاوزم که میجنگی به اندازه تجاوز باش درگیر شو، تجاوز نکن، یعنی ظلم در حق متجاوز هم نباید بکنی، بلکه حقش هم زرگه به دستش. و مقاید قید سوم که شیطانی موضعش رو نگفته تو لفافه باقی مونده، یعنی آخر سراحت نگفته اگر دانه بیبشه، این است که مقاید در اهل ایمان هست یا نه. کن آیه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم آخر ولا یدینون دین الحق، شون دو تا قول رو در موردش مطرح میکنه. خب یه مقدمات رو میچینه، میگه پس اولا بلاز اسلام آیات مطلق داریم، مقید داریم، وقتی مطلق و مقید داریم باید همه در مقید داریم. پس این نیست که اسلام همینجور بگه برید بزنیم. نکته دوم میگه حواستون باشه، اسلام خودش اقرار کرده که اصل دین اجبار بردار نیست. بعد شروع میکنه بحث کردن، میگه اجبار برداری سه سنفه. یه سن مطالب هستی که اصلا ذاتش اجبار بردار نیست، مثل محبت، مثل ایمان آوردن. میشه ایمان آوردن اجبار بردار نیست، چون ایمان دو رکن داره، یه رکن شناختیه، یه رکن احساسیه. میگه نه شناخت اجبار برداره، نه احساسات اجبار برداره، برای همین ایمان سنفش اجبار بردار نیست. اما یه دسته از امور هستن که اجبار بردارن، اجبار درشون کمال نیست، مثل اخلاقیات. یه دسته از امور هستن که نه اجبار بردارن هستن. این سه دسته میکنه من که خلق حواستون باشه، ما در مورد اسلام معتقدیم اصل دین، اصل ایمان اجبار بردار نیست، خود اسلام اینو گفته. و مقدمه سوم این که تو اسلام صلح موضوعیت داره و صلح و خیر رو میارن ایشون و این جرم خلوب سلم کافتن میارن، چند آیه میارن که صلح هم موضوعیت داره. خب با این مقدمات میره سراغ شبهات. یه بار آروم میگم تونتون گفتم گم نکنید بحثو. چی؟ نفهمیدم. یکی مقید به تجاوز دنیا، آیه مقید به اهل کتاب لا یدینون دین الحق، یعنی ایشون توضیح که میده میگه که لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ولا یدینون دین الحق الذین اوتوا الکتاب حتی اوتوا الجزیه، لا یدینون دین الحق من الذین منو. اگه بیانیه بگیری یعنی میگه اهل کتابی که به دین حقشون پایبند نیستن. پس اگه اهل کتابی به دین حقشون پایبندن با اینا نجنگن. پس بحث ما تا اینجایی شد، سه تا شبهه شد، این سه تا شبهه سه تا مقدمه شد برای حل شبهه. سه تا مقدمه شد، یه آیات مطلق و مقید داریم، دو اسلام اصل اسلام آوردن و اجباری نمیدونه لاجرفتین، سه در اسلام سه موضوعیت داره. با این سه تا مقدمه میرم شبهات رو پاسخ بدم. تو پاسخ شبهات میگن که این که گفتید که شبه اولی بود جنگ بعد صلح خوبه، چرا اصلا طرف داره جنگه؟ من یه نکته رو یادم رفت اول بحث این بحث جهاد بگم که ما حالا اینا جدا جدا بحث کردیم، من همه دارم با هم بحث می‌کنم دیگه دارم. من همیشه اول کتاب جهاد این تذکر رو میدم، دو تذکر میدم، یکی مقالطه سوال مرکب، یکی تفاوت سوال و شبهه. این از بحثمون که خارجی فقط برای که شبهه شبهه رو بهتر فهمید. یکی از روش‌هایی که برای شبه آفرینی، شبه افکنی خیلی موفقه، مقالطه مثل سوال مرکب. اولا از این دومی شبه کرد. سوال و شبه چه فرق داره؟ شبه غیر از سواله. حتی علیه الاسلام تو نقلی بلاغه دارم. یعنی سمی از شبه، حتی شبه هتن لحنه و توش به اول هم. شبه پاسخ غلطیست به یک سوال. شما میگه که آیا اسلام طرفدار جنگ است یا طرفدار جنگ نیست؟ میگه اسلام طرفدار جنگ است، این پاسخ غلطه، میشه شبهه. پاسخ غلط به یک سوالو میگن شبهه. بعد گاهی وقتا میخوان شبهه، یعنی پاسخ پاسخ سوال نیست، سوال اشکال نداره، شبهه اشکال داره. اما گاهی وقتا شبهه رو در قالب سوال مطرح میکنن با استفاده از مقالطه سوال مرکب. مقالطه سوال مرکب چیه؟ اینه که یه میخوان یه سوال، یک شبهه رو به شما القا کنن، یه سوال میبردن، توی این سوال شبهه پاسخش پاسخ غلط داده میشه، بعد از شما سوال میرن که به این سوال هر پاسخی بدی اصل شبهه رو پذیرفتی. مثالی که تو به 88 رخ داد این بود که چرا آقای احمدی نژاد توی انتخابات تقلب کرد؟ چرا تقلب کرد؟ شما بگید اصلا آدم خیلی خوبی بود، خیر نظام میرید، خیر مردم میرید، میدونست یه اکتا آدم چنین و چنان میخوان بیان اینجا و سوء استفاده کنن، به همین دلیل تقلب کرد. اگه اینم بگی نتیجه شد که پرانیزی تقلب کرد. شد در مقابل این سوال که چرا تقلب کرد، باید بگید اول اصلاح تقلب کرد، بعد بگید چرا تقلب کرد. ببینید دو تا سوال بود، یه سوال مرکب، بعد گفت آیا تقلب کرد؟ بعد اگه میشد بله سوم، حالا که تقلب کرد چرا تقلب کرد؟ دو تا رو سوال اول حذف میکنه، سوال دوم میذاره. خیلی از شبهات جامعه اینجوریه، قالب سوالی داره اما توی این سوال یه شبهه رو قبول کرده و رفته جلو. ببین من جو سوال میکنم، جنگ بده، صلح خوبه، چرا اسلام طرفدار جنگه؟ اولا اثبات کن جنگ بده صلح خوبه، ثانیا اثبات کن که اسلام طرفدار جنگه. چیلنج آلان کی گفته جنگ بده صلح خوبه؟ جنگ بی مقدمه بله بده، اما جنگ دفاعی حتی نمیگه خوبه. ما هم معتقدیم که همه جنگ های اسلام سلقشون دفاعیه، حتی اون چیزی که تو فقه بهش جهاد اسلامی داریم اونم سلقش دفاعیه، حقیقتش دفاعیه. این دقت کنید، شیطانی جو نمیاد مخالفت کنه با جهاد ابتدایی فقهی ها. ما تو فقه جهاد ابتدایی داریم، اما شیطانی میگه اونی که تو فقه بشه ابتدایی به لحاظ ماهیتی جهاد دفاعیه. چرا دفاعی؟ اول چرا جنگ هم خوبه؟ میگه جهاد دفاعی، یا ماشاور بگیرن بگوشن باشه تماشا کنه خوبه؟ خوب نیست دیگه. صلحی که بگن آقا همین صلحی که الان با آمریکای مطرحه خوبه؟ خوب نیست. اگر کسی در این چیزی که تو مذاکرات وعده شدن عمل کنن خوبه، ولی واضحه که اونو زیر بار نمیدن. من تو واضحه نمیدن ولی بعد بعدش رو واضحه نمیشه. واقعا اگه اونو هسته ما رو بپذیرن، تحریم ها رو بردارن که خب ما دعوا نداریم باشیم. اما اگه این بپذیرن بیان هسته اونو چک کنن، اشکال نداره چک کنن، دوید که ما مخواهیم بمب اتم بسازیم یا نه. اما اگه نه میخواهید بگید نه هسته ای رو بگذاریم بکنیم، نه تحریم رو بگذاریم بکنیم، دیگه هیچی. پس عرض ما این بود، صلح به خودی خود میزه، آب بزنه تو سر تو، شما روزی پنج بار بیاد من میزنم تو سر تو، خوبه؟ صلح هم در هم نمی کنیم، فقط من میزنم تو سر تو، آب معلومه خوب بیست. پس صلح و جنگ این نیست که صلح خوبه، تو سری خوردن خوب نیست، دفاع کردن خوبه، پس گاهی وقت جنگ خوب میشه، گاهی وقت صلح خوب میشه. اما اگه اسلام طرفدار جنگه، بگیم نه، ما اسلام طرفدار جنگ دفاعیه که ما میگیم خوبه. چرا حالا طرفدار جهاد دفاعیه؟ ایشون که شروع به تدوین کردن سوال دوم، آزادی عقیده محترمه، چرا مسلمان‌ها با جهاد اسلام و دیگران تحمیل میکنن؟ جنگ طرفدار جنگن. میگیم آیا اسلام رو تحمیل میکنن یا نه؟ جهاد آیا تحمیل اسلام یا نه؟ مخواد که جهاد سنخش دفاعیه، با اون جهاد دفاعی داره سوال دوم هم پاسخ میده. جهاد سرق اشتفاق یعنی چی؟ آقا ما که دیدیم آقا اول اسلام زمان بعد پیامبر و زمان خلفا که ریختن به ایران و اینا حمله کردن، ایران که حمله نکردن، اینا حمله کردن، شما هم مثل که شایه فاسوش اینه. ببینید خیلی روند استداره دیگه کرده، میگه آقا من از حق باید دفاع کنم یا از حقت هم دفاع کنم؟ این نگفتم، من دارم استدال رو بازش میکنم. ما که میگیم دفاع کنیم، از هوسرانیم دفاع کنم یا از حقوق خودم دفاع کنم؟ یعنی من دلم میخواد پاشم نفر یه سیلی بزنم، هوسرانی دیگه، با چرا جلو منو میگیری نمیذاری سیلی بزنم؟ از این میخوایم دفاع کنیم یا نه تو میخوای سیلی بزنی میگیم حق نداری سیلی بزنی؟ درسته، ما از حق دفاع میکنیم. گام اول. گام دوم، حالا حق خودم این دفاع منو ارزشمندتر میکنه یا اگه من برم از حق دیگران دفاع کنم برای دفاع از حق دیگران وارد شد کار من اخلاقی تره؟ من یه بار میرن حق منو میخورن یا میرن حق یه دیگر میخورن، من برای نجات از مظلوم میرم دفاع میکنم، اگه حق دیگران بهتره. قد شیطانی اون بحثی که تو آزاری اولش که آقا دیگران از این جهت که موجود دفاعن خیلی مهمن یا این جهت که انسانن و انسانیت دارن؟ اگه از جهت انسانیت، پس اگه حق انسانیت پایمال شد، دفاع از حق انسانیت، این دفاع از حقه، جهاد دفاعیه. نکته دیگه که ایشون میگه خیلی دوباره ظریف میکنه بحث رو اینه که آقا من که میخوام از یه مظلومی دفاع کنم، حتما باید وایسم بیاد به من بگه دفاع کن، یا همین که من دیدم درنش برم دفاع کنم اخلاقی تره. اخلاقی ترش این است که قبل از تقاضای او، حتی اگر من تقاضا نکنه، حتی به هزار یک دلیل بگه تو مداخله نکن، ولی من ببینم زورش نمیرسه و دارن حقشو میخورن، من برم جلو. یعنی تقاضای او شرط نیست برای حقانیت دفاع من. این دوتا مقدمه که دارن میذاره، میگه آقا توحید حق انسانیه، رسیدن به سعادت که توحید حق انسانیه، اما ما معتقدیم حق زوری میشه بدیم به مردم بدیم، چون گفتیم اسلام که اجبار بردار نیست، اما میتونیم موانع این رو برداریم. میگه شرطی که مانع این شده برداریم، اما وقتی رفتیم غلبه کردیم این نیست که همه رو بسیار مسلمان کنیم. این هم نکته خیلی مهمیه که آیا ما وقتی میریم مانع شرک رو برداریم حالا همه مسلمان میشن؟ این از دروغ‌های بزرگیست که امروز مکرر این از بحث ایران که میگن آقا به زور اومدن ایرانی رو مسلمان کردن. یه کتاب فکر میکنه تو کتاب کارنامه اسلام آقای زرینکوب من رو دیدم که ایشون کتاب دوغن سکوت نوشت و علیه اسلام بود، یه کارنامه اسلام نوشت بعد از کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شهید تحریک، ایشون کتاب ایشون سه دوغن سکوت خلاصه ارزش اینه که دوغن عربا اومدن زدن تو سر ما ایرانی ها. شهید تحریک کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو نوشت، نشون داد که واقعا اینجوری نبوده که تو میگی. بعدش یه کتاب دیگه آقای زرینکوب نوشت کارنامه اسلام، تو کانال اسلام حرف قبلیشو پس گرفت اومد گفت نه اتفاقا اسلام خیلی خوب بود. الان که الان دوغن سکوت رو به شدت دارن توضیحش میکنن، یعنی کتابی که خدای در کوب تو کتاب کانال اسلام شرحش کرده اینو بدونید، چون من میاد تو بعضی مجازی دیدم مفصل دارن دوغن سکوت رو تکثیر میکنن به همه دانشجوها پرش میکنن. خب اون وقت فکر میکنم این نکته اصلا دوغن سکوت در آوردن، آورده یه پژوهشگر تو کنم آلمانی بود تحقیق کرده روند مسلمان شدن، آمارگیری کرده سیر مسلمان شدن ایرانی ها. خب چجوری آمارگیری کرده؟ اینش هم شیرینه بیا قشنگه، آقا آمار که نبوده اون موقع. الان شما چجوری میتونی بفهمی که مثلا در سال اول چند نفر مسلمان شد، در سال دوم چند نفر، در سال این سیر یعنی دیگه ظرف 50 سال ظرف 100 سال نمودار بخواه بگید چون میدیر دست بیاری؟ اشیه اون بدخواست یه خارجیه اومده کار کرده، یه روش قشنگی به کار برده. اسامی اشخاص که تو کتاب ها و نقل قول ها باقی مونده رو در آورده. خلاصه یه آدم اون موقع تو کتاب ها اسمشون برده شده دیگه، حالا راویان روایات مثلا راویان روایات خلاصه یه آدم هست. این اسامی رو گفته به عنوان نمونه از آدم های اون زمان. بعد اینا مثلا داریم حسین ابن علی ابن رستم، احمد ابن مثلا زید ابن مثلا افراسیاب. بعد اینا که این معلومه دیگه کی مسلمان شده؟ مثلا افراسیاب ابن مثلا سهراب مثلا دارن من اسمش اینه. خب کی مسلمان شده؟ علالقاد افراسیاب. چون اینا که اینا که مسلمان کردن دیگه اروپایی میشه، اونایی که مسلمان میشن حتما اصلا بچه‌شون رو اسلامی می‌ذارن. ما خیلی الان ما ایرانی عادی خیلی اصلا بچه‌مون اسلامی داریم، اما هر کی مسلمان بشه حتما از بچه‌ش اسلامی میذاره. اینقدر فاز مسلمان بشه باثره. میگه آقا اینایی که اسم در واقع سلسله اسمش عوض میشه محلی که افراد اسلام آوردن، اینا گوشه جلوش نمودار اسلام آوردن آورده. هنوز زمان طاهریان اکثر جامعه ایرانی چیزن، اکثر 70-80% مسلمان نیستن. زمان طاهریان ها، حکومت طاهریان که ایرانیه، اولین حکومت ایرانی بعد از اسلام که ببینید بعد از ابو مسلم و طاهر ذوالیمنه بود و بعد طاهر ذوالیمنه تو فاز عباسی ها بود و بعد چند کم جدا شده از چیز خاندان که حکومت ایران رو دادن. هنوز تو زمان بنی عباس، بنی امیه دیگه تو زمان بنی عباس هم هنوز ایرانی ها اکثر، یعنی بنی عباس نیست با کمک ایرانی ها زدن عربا رو زمین زدن، اما با این که این کمک ایرانی ها اونا رو زمین زد هم اکثر ایرانی ها مسلمان نیستن. خیلی جالب برای این است اینه چه که با فتوحات اسلام آوردن. چی؟ مقاله از کارنامه اسلام من تو اینترنت دیدم یادم نیست این چیه کارنامه اسلام فکر کنم از اون نقل کرده، من اون مال آلمانی یادم نخوندم خودشو، فکر میکنم تو کتاب کارنامه اسلام بودم اون نمودار اینا رو نقل کرده، فکر کنم اونجا دیدمش. حالا میتونم بگردم تو تا دیگه گشتم کاغذم پرینت که چیز کپی گرفته بودم کپی ها اینجا چه میگم کپیشو دارم تو مدارکم اما روش ننوشتم کدوم کتاب. حالا بگردم دوباره بود از کدوم کتاب کپی کردن تو ذهنم کارنامه اسلامه. خب اذانه اذان چقدر دیگه است؟ 4:30 مثلا اینجا درسته؟ 20 دقیقه یا نیم ساعت من تو ذهنم نیست زدم چک کردم قبل از که بیام اینجا. بله 4:30 نیم چون مشهدی هستید من میدونم که اذان شما چنده. به ساعت من 10 میشه، ساعت اینجا 10 میشه. 40 دقیقه از این نرم افزار باد صبا با درست جواب میده شهر دیگه چی چشم جواب نمیده چی پرواسو بذار خونه. خب حالا عرض این بود که ببینید پس شیطانی دو تا مقدمه رو کنار هم میذاره نشون میده چرا جهادهای ابتدایی اسلام هم دفاعیه. یه مقدمش این بودش که دفاع از حق مهمه، نه دفاع از شخص و حق انسان، مهمتر از حق من و تو انسانی هست. نکته دومش این بودی تقاضا شرط نیست، اگر ما دیدیم حقی پایمال شده میریم جلوی پایمال شدن رو میگیریم، اگر کسی مانع دعوت توحید میشه اون مانع رو برمیداریم، اون مردم مشروطه میکنیم چون دین آوردن اجباری نیست. و شبهه سوم این که آیا دین اسلام دین زوره که میگه که یا مسلمان میشید یا باش بدید، که اون جزیه رو میگن، یعنی یا عقیده رو برای قبول کنید یا جزیه بدید، جزیه یعنی باج دادن. چه در تعلیل قشنگی میکنه که چرا باج، چرا جزیه باج نیست. میگه که ببینید باج زمانیه که پولو بگیرن هیچی هم بدن، باج این بود دیگه، یکی باج گیری میکردن پولو میگرفتن دادن، فقط یعنی زنده موندی دیگه یعنی کافیده، اینقدر بده تا نمیکشیمت، به ازای چی نمیدن. میگه اما تو دوره اسلامی به ازای جزیه که میگرفتن خدمات میدادن، خدمات یعنی که آقا از مسلمان ها زکات میگرفتن، خمس میگرفتن، از اهل کتاب زکات و خمس نمیگیرن، تو دارایشون به ازاش جزیه میگیرن. بعد به علاوه این که مسلمان ها موظفن تو جهاد شرکت کنن، یعنی سربازگیری اجباری داریم تو اسلام اگه جهاد پیش بیاد، اما سربازگیری تو اهل کتاب نداریم بلاد و قوان اسلامیش، یعنی که شما نمیتونید اجبار کنی اهل کتاب رو چیز. میگه جزیه رو میده به ازای این دوتا مسئلت که میگیره، یکی زکات دیگه نیاز سر انفان از خمس و زکات، دوم هم این که سربازگیر نداریم اشکال نکنید آقا تو رو کشتر ما مسیحان سرباز بگیرن چون آقا مسیحان کشتر ما جزیه نمیدن، میگه جزیه نمیدن من سربازی هم باید کنم. خب اینم از این. من آخرین نکته هم که این دیگه شیطانی نگفته، خودم میگم به خاطری که گفتم این بحث وقتی آزادی عقیده و فکر مطرح میشه، آزادی دیگر مطرح میشه و آزادی بیان، بلافاصله شبهه ارتداد تو ذهنم حضور میکنه، چون احتمال میدادم اگرم من نگم خودتون سوال میکنید مجبورم بعدم بگم، الان میگم میشه. ببینید مسئله ارتشوری حل میشه. اگه دقت کنید ما یه آزادی اندیشه داریم که عرض کردم ناظر به حقیقت من حق دارم برم تحقیق کنم، نه فقط حق داری وظیفه داری بلاد اسلام اصول دین تحقیقیه. آقا حالا من اصلا تحقیق کردم فهمیدم خدا نیست، حالا چی؟ خوبی چی؟ چی یعنی چی؟ یعنی نماز نخونم خب اگه دیگه خدا نیست نمازم نخون دیگه، روزه هم نگم روزه هم نگم، خب دیگه چی؟ یه نکته هست اونم این که حق نداری نظم اجتماعی ما رو برمیزن، این نکته مهمش حکم احسان خواهد. شما نماز نخونی کسی رو میتونن به اسم نماز نخوندن بگیرن بگن مرتده؟ ارتداد اثبات میخواد، اثبات هم شهود عادل باید، یعنی حتی با یک دو نفر هم بگه همینجوری این لزومن نمیتونن بگیرنش. چه میتونن باید ارتداد کنن؟ ارتداد زمانیست که لااقل دو تا شاهد عادل جملاتی از این بیاره که این گفته باشه علنا و بعد این جملاتش قابل تعویل نباشه. حتی فهم دارم لازم نیست. دو تا شاهد عادل جمله علنی بیار. علنا گفتم. یعنی این تو فضای اجتماعی اینقدر جذب‌سازی کرده باشه که بشود ازش جملاتی آورد که با این جملات به نحو قطعی بگی این منکر خلاص. وگرنه به نحو ظنی بگی. برای همین است که اون حکم آقا جری که زدن یک کار خیلی بدی کرد. توهین نباید بکنی. از باب توهین نمی‌تونن بگیرن مجازاتش کنن. منم موافق بودم به لحاظ توهین مجازاتش کنن. جملاتی که میگه. اما حرفی که زد ارتداد نبود. من به نظرم اون قاضی که این حکم ارتداد داد یک قدم شش بیاد نه نه ده 15 سال قبل نه آقا جری توی همدان یه سخنرانی کرد، سخنرانی خیلی تندی کرد، بعد دادگاه همدان یه قاضی بود حکم ارتداد داد تو کشتر هم این جنجالی زمان آقای خاتمی توی کشتر هم این جنجالی باشد، بعد هم دادگاه در این نظر رفت کرد باشد چرا تو واضح بود حکم ارتداد جاش اینجا نیست. بعد من رفتم با یکی از دوستان گفتم پرونده چی به چه جوریش ارتداد داد کدوم بود، گفت این جمله که یک تیکه اومده به کتاب سنن النبی یا نه رفتید کتاب هدیت المتقین مرحوم مجلسی، هدیت المتقین هم شامل احادیث پیامبره پس این ممکنه نبوده. گفتم انصافا این شد دلیل هی آدم میفهمه که اینجا داره کار سیاسی کنه، خب منم به لحاظ سیاسی با آقا جری مشکل دارم، اما حق نداریم به خاطر اینکه با آقا جری مشکل داریم یه حکم دینی رو بریم جلو مردم ضایعش کنیم. حکم ارتداد اصلا چه اینجا نداره، ولی شما میدونستی بابا قوانین حقوقی ما میگه توهین کردن این مجوز داره، بگو به توهین بگیر مجازش کن. حالا من چون خیلی ناراحت شدم بعد بکشمش، این که خلاف شرعه. تو نه منظور بگم ببین ارتداد کجا است؟ بعد به نحو یقینی. برای همین است که ما
مورد ارتداد دو مورد داریم که حکم رفتن افراد اجرا کردن، دو تا مورد چقدر دقیق بوده.
یکی سلم رشدیه، هر کس کتاب بخونه بیان مثل روز روشنه این ممکن نبوت خدا و همه چیه. وگرنه این همه آدم رفته توی اروپا مسیحی شده، شما خبر نداری؟ من خبر دارم، خبر داری نداری؟ یه مردم ایرانی که رفتن پناهنده شدن خیلی شدن مسیحی شدن مصابینی کنن گاشتن، چند تا حکم ارتداد ساده شده. یکی دیگهش که خیلی دور معروفه حکم ارتدادیست که شهید نواب سببی در مورد کسروی اجرا کرد که رد از براجه حکم گرفت. کسروی صریحا نشسته بود رد اسلامی بشت روک و راست، تازه نواب سببی نرفت حکم ارتداد اجرا کنه، رفت باش جلسات مناظره گذاشت بحث کرد ببینه مسئله آزادی اندیشه و فکره یا مسئله به هم ریختن نظم اجتماعیه. اینقدر باش بحث کرد، جلسه متعدد در حضور جماعت داشته بود که اغلب میگفتن کسری دیگه واقعا مزخرف بدونیم، مخاطب قانع شده بود که کسری حرف نبره فقط با شانتاژگری کنه. اینجا حکم ارتداد بیاده کرد، این حکم ارتداد میگه آقا جو شما نه دیگه، اسلام یه دین شخصی سلیقه‌ای نیست، یه دین اجتماعیه که میخواد نظم اجتماعی خاص ایجاد کنه. شما حق داری بری تحقیق کنی، حق داری از اسلام برگردی. حکم حکومتیه، یعنی شما تو جایی که حکومت دینی نداری نمیتونی حکم ارتداد توی چیزی کرده کنی. حتما حاکم شهر بعد حکم ارتداد رو بده نشانی که من فهمیدم فلانی مرتد میرم خودم میکشمش، نه حکم حاکم شهر میخواد. حاکم شهر یعنی حکومت، یعنی شهر از حکومت داشته باشه طرف. یعنی شما باید حکومت اسلامی رو سرنگون کنی، فرق ما با قدر هیچ حکومتی نمیپذیرد مبناش رو سرنگون کنی. صد رحمت ما میگی مبنای ما رو میتونی زیر سوال ببری، غربی‌ها میگن حق نداریم مبنای ما رو حتی زیر سوال ببری. کجا میگن حق نداری؟ تو جریان نمیدونی که مبنای تمام حکومت اروپایی صهیونیسته، مبنای تئوری جنون صهیونیسته. برای همین است که هر رئیس رو میتونی فوش بدی اشکال نداره، اما حق نداری هولوکاست رو زیر سوال ببری، چون قوام صهیونیست به هولوکاسته. و اگه شما هولوکاست رو زیر سوال ببری اعتبار صهیونیست مخدوش میشه، و اعتبار صهیونیست مخدوش بشه پشتوانه حکومت شما گرفته میشه. ببین پشتوانه حکومت رو نمیتونی سوال بده بحث رو بده. ما میگیم در مورد پشتوانه حکومت ما میتونی بحث کنی، اگر هم نخواستی میتونی شخصا نپذیری، اما حق نداری گنجال اجتماعی ایجاد کنی علیه ما. خاتم اجتماعی ایجاد کنی برو جایی که دست به نرسه، اینم داریم ما. برو جایی که دست به نرسه دیگه چیزه. برای همین اگه کسی تو بازه که دست به بهش نمیرسه خواست بیاد تحقیق بکنه درباره اسلام، خیلی نایه مهمیه تو سوره توبه. میگه شاید داری بازش نگیره، میگه آقا اگه شما یک کافر مشرک میخواد درباره اسلام تحقیق کنه، میگه و این احد من المشرکین نستجارک فاجره حتی یسمع کلام الله سپس بهش بگو ایمان آورد، ایمان آورد نه یعنی سجده میزنه آره نه ثم ابلغه مأمنه. میگه مشرک اگه خواست تحقیق کنه با امنیت بیاد خودت امنیت بهش بده، موازنه باش مسلمان هم بکشنش، بیارش بود بلاد اسلامی باش بحث کن گفتگو کن، بحثات که تموم شد اینو برش داد ببر تو بلاد خودش اونجا بلش کن. تو حالا خواستی برگردی نکن اینجا بده میگم خواستی اسلام بیاری همین اسلام ببر اونجا، اونجا باید خواستی اسلام بیار، نه خواستی هم برو تو بلاد خودی دست ما باید نرسی، دست ما این دست مسلمانه یه دست دیگه. یعنی آزادی عقیده آزادی به این معنا داری تحقیق آزاده، اما شما اگه بخواید آزادی رو به حدی برسونید که نظم اجتماعی ما رو در اینجا با هم بریزی، ما هم میریم نظم رو به هم بریزیم، نظم شخصی رو به هم بریزیم. اینم نقطه ارتداد رو در شرکت بحث نکردیم، من به نظر میشه که امور تطبیق بحث لازمه. استثنا اینجا من سعی کردم یک کمی دوستا تمام کنم که البته سعی نکردم من اینجوری شد، ولی اگه شما بخواید گفتن قبل از اون توضیحات رو بفرمایید. من تقریبا چهار سوره کلیه بحث رو عرض کردم، نقطه‌های بحث و ضرورت گفتن، بعد از آن قرار انشاءالله برای پرسوباسو باشه. من فقط ظرف یکی دو دقیقه کل بحث رو مرور میکنم. روی شیطه تو کتاب آزادی انسان که چند گفتر مختلفه چیکار کرد، یکی حقیقت آزادی رو برای ما معرفی کرد که معناش چیه، هیتش چیه و چرا مهمه. با این معرفیش لیبرالیسم رو کاملا به چالش کشیده، حالا کلمه جو بتونه. بعدش رفت سراغ موضع اسلام در قبال آزادی، گفت اولا اسلام شعار آزادی رو داده، ثانیا زمینه های اولیه رو مهیا کرده که بتونه آزادی پیاده کنه، ایمان به خدا و ایمان به انسان، مقدار خوبی از خودش خیلی کار کرده. تو حوزه فردی آزادی معنوی به خودی دادیم و این آزادی معنوی دو شاخه داره. شیطری عمده بحثش ناظر به شاخه آزادی اخلاقیه، یعنی آزادی اراده است. اما در باره آزادی فکر هم خیلی مختصر گفته که همونطور از آزادی اندیشه. یعنی دقت کرد یا نه؟ ببینید آزادی معنوی افلاطون میخونن غالبا تو کتاب یه جوری میخونن که فقط آزادی اخلاقی در میاد. اگه دقت کنید من آزادی اندیشه که تو بحث آزادی فکر عقیده است اونم گفتم کنار آزادی معنوی، یعنی یک از اجزای آزادی معنوی باشن. این توی که درون خودم یکی نظری داریم یکی عملی داریم. توی این نظری که آزادی اندیشه یکی عملی که آزادی اخلاقی و خدایی خودگانی در حوزه جامعه چهار دسته بند چهار هیکل رو برداختن. یه ایتهی برداختی اجتماعی که بحث آزادی اجتماعی توش مطرح میشه، یه ایتهی بیان و زبان که بحث آزادی بیان مطرح میشه، یه ایتهی وضعیت عقیدتی که بحث آزادی مذهب مطرح میشه، و ایتهی رابطه با سایر ملل که بحث رابطه با دیگر است و بحث جهاد و اینها مطرح میشه. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.